لاریجانی گفت جوانان امروز از مسائل سیاسی مطلع هستند و قطع اینترنت و شبکه ها دردی دوا نمی کند. بوران و سرمای شدید به همراه ریزش سنگین برف بخشهایی از آمریکا و کانادا را در گرفته است. بیش از 10 تن به خاطر سرمای شدید جان خود را از دست دادند. بارش برف در شهر شیکاگو به 51 سانتی متر رسیده است و زندگی روزمره در این شهر را مختل کرده است. مدارس برای نخستین بار طی 12 سال گذشته به خاطر بارش برف تعطیل شدند و میزان بارش برف در جنوب ایالت اونتاریو در کانادا بین 15 تا 25 سانتی متر است. کاخ سفید اعلام کرد نیروهای کمک رسانی به 13 ایالت اعزام شدند. گزارش ها حاکی‌است 6300 پرواز هواپیماهای مسافربری لغو شده که 1200 پرواز از فرودگاه شیکاگو است. پلیس اعلام کرد بخش‌های عمده‌ای از جاده‌های بین شهری غیر قابل تردد است و بزرگراه‌های اطراف شیکاگو غیر استفاده اند. برق 375000 خانه در آمریکا به علت یخبندان قطع شده است. شنوندگان عزیز، خبرهای این ساعت را که توسط مهرداد حقیقی گردآوری و تنظیم شده بود با گزارش چگونگی وضع هوا به پایان میبرم. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس آنجلس با آسمانی صاف آفتابی حداکثر 64 درجه فارنهایت برابر با 17 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب به حداقل 40 درجه فارنهایت برابر با 5 درجه سانتیگراد میرسد. شنوندگان ارجمند، از شما دعوت میکنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا 2 ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-520-KIRN یا 54-76 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت 10:10 مجدداً پخش خواهد شد. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی یا اول گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که فردا به دلیل سفرم به ونکوور کانادا در خدمتون نخواهم بود، اما برنامه خوب و جالبی تقدیم حضورتون از ساعت 3 تا 5 خواهد شد. رادیو ایران بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
سلام علیکم آقای دکتر.
سلام.
خوشحالم از اینکه میتونم ازتون کمک بگیرم.
بفرمایید.
آقای دکتر، من از ایران تماس میگیرم. در مورد خودم و همسرم میخواستم یه سوال ازتون بپرسم. آقای دکتر، من 6 ماه از همسرم جدا شدم، البته نه قانونی. 2 فرزند دارم، یکی 12 ساله، 22 ساله. پسرم 22 ساله، دخترم 12 ساله. دلیل جدایی هم وضعیت روزی همسرم بود. بعد غذا از این قرار بود که من مشکل جدی نداشتیم. بعد دست بعد از ازدواج به دفعه ایشون حرفای تازه زد، از اینکه همیشه درگیر به اصطلاح این بوده که من بهش خیانت کردم و از این رنج میبرد و سکوت کرده بوده تو این مدت و حرفی نمیزده. بعد دیگه رفته رفته حالش خیلی بدتر شد، اصلا با گفتگو اونا به اصطلاح متقاعد نمیشد. بعد تونستیم ورزش کنیم که به اصطلاح به دکتر البته دکترم که میرفت که به فکر داریاش دخل تصرف زیاد میکرد. قبل از این که در مورد به اصطلاح سرزنش نسبت به من یه نظریاتی بده، به اصطلاح چون برادرشون قبلا تصادف کرده بودن و خود کرده بودن، یه مدت درگیر این بودن که مثلا ایشون کشته شدن، قتل صورت گرفت، مثلا مرگشون عادی نبوده و اینها. بعد خلاصه دیگه رفته رفته کار بالا گرفت، طوری شده بود که ایشون یه وسوسه عجیب غریبی پیدا کرده بود. تو اتاق میرفت کلید مینداخت بیرون، فکر میکرد ممکنه به من آسیب برسونه، یا مثلا دکترش فرستاده بودش خاطر گرد خونه خیلی خیلی بد شده بود. من مثلا هفته بعد از این همه دختر میرفتیم تو اتاق، احساس میکردم که جلوی ایشون نباید را بریم، یا مثلا وقتی ایشون من میبینه خیلی دگرگون میشه. در حال تصمیم گرفتیم جدا بشیم. اینجا الان تقریبا بعد از دستان نوی داشته، ایشون الان ما رو به قضیه خودکشی خودش رو داری کرده و همه صحبت از خودکشی میکنه و سیاد نامه نوشته. دیگه اصلا ما رو توی شرایط خیلی بدی قرار داده، همکاری نمی کنه. من رفتم با دکترشون صحبت کردم. الو؟
بله بفرمایید.
با دکترش صحبت کردم، دکترش میگه وقتی خودش همکاری نمی کنه نمیاد که به اصطلاح مثلا صحبتی که من با دکترش میکنم یه به اصطلاح ایشون خواسته بودنشون، رفته بودن با دکترش صحبت کردن، تمام صحبت ما رو انکار میکنه. اصلا میگه که نه من اصلا قصد داشته بسیدن به اینا رو نداشتم، نمیدونم اصلا اینجوری نبوده. ولی بعدش دوباره وقتی میاد خونه دوباره همون کارها رو تکرار میکنه، ولی حقیقت رو به دکترش نمیگه. حتی این نامه روان شناسش هست، روان پزشکشم که به اصطلاح ما میدیم پیشش رو داره، یعنی که تو داریش وقت تصرف انجام میده، مثلا اگر یک دوم فرسنید یک چارمش رو میخوره، کل واقعیت هم حتی به دکتر روان پزشکشم
قرار نیست. شما چه انتظاری دارید؟ خب
حالا به دکتر الان وصیت نامه نوشته تقریبا 40 صفحه متن زندگی نامه مفصل. بعد دیگه دچار حمله اضطراب، البته من ویدیو شما رو گوش دادم، الانش به حمله اضطرابی که شما
سر نه شما نه صبر کنید، اصلا بحثی جرفات با هم نداره. متاسفانه صدای من منعکس میشه. سوالتون از من بفرمایید.
سوالم اینه که آقای دکتر، من الان با این قضیه رو داری شده میشه، من رو با خودکشی خودش رو داری کرده، حاضرم نیست همکاری کنه دکتر داره. من الان یه وضعیت خیلی خیلی بدی داریم. من همش مثلا این موقعی که پنجشنبه جمعه که میشه به خصوص سر کار میره تو خونه، همش بسرم که در من اونجا هست مراقبت میکنه از بدارش. یه وضعیت خیلی بدی داریم. میگه من وقتی کلیدو میندازم میرم تو، همش فکر میکنم الان با جنازه بابا رو داره میشم، یا مثلا وقتی پسرم میاد باش حرف نمیزنه. نمیدونم یه حالت های اصلا وزیفه ما این وسط چونه را چکار کنیم آی دکتر؟
بله بشنوید، چون مجبور هستیم صدای شما را قطع کنیم و الا انعکاس صدا مسئله خواهد بود. ببینید عزیز، شما وقتی با یه چنین بیمار روانی، بیمار روان پریش، سایکاتیک روبرو هستید که جهان رو به گونه مختلف و متفاوت حس میکنه، بعد احساس میکنه، بعد باورهای عجیب و غریبی هم کنار اون داره، همطور که خودتونم اشاره کردید، جز از طریق دارو که میتونه این نوع فعالیت‌های بیمارگونه مغز او رو تا حدودی یا متوقف کنه یا کنترل کنه یا روابط رو قطع کنه و اون نتایج عجیب و غریب رو نگیره، هیچ کسی هیچ کاری نمیتونه بکنه. بنابراین به دلیل عدم همکاری این آدم‌ها و برخی از اوقات حتی در جهت عکس حرکت کردن فقط موضوع و مسائل و مشکلات چون میتونه بدتر بشه. حالا برخی از اوقات در یه دوره‌هایی یه تصمیمایی میگیرن، دارو رو میخورن و ممکنه بعد چون حالشون اونقدر بد نمیشه ادامه بدن. به هر حال این امیدا هست. اما روزی که آمدن شما رو تهدید به این کارا کردند، من فکر نمی‌کنم شما وظیفه و مسئولیتی دارید. هیچ. یعنی این وظیفه و مسئولیت رو حتی پزشک معالج ایشون هم خارج از یک تصمیماتی که تازه بتونه و قانونی ممکن باشه نداره، چه رسه به شما. و امید من این است که این حرف‌ها یه مقداری در حد و سطح تهدید باشه و جدی نباشه. اگر متاسفانه هست که متاسفانه برخی از اوقات هست، شما مسئولیتی ندارید و اگر بلایی سر خودش آورد باعث بسیار بسیار تأسفه، اما به هر حال کاری نمیشه. امید من این است و امیدوارم مخصوصا این که با شما و بقیه کاری نداشته باشه، در حالی که برخی از اوقات این آدم ها معلوم نیست که چه نباشه. شما الان جان خودتون و حتی پسر و دخترتون در خطره، بنابراین ماجرای مسئولیت نیست. برگشت شما هم مادام که ایشون این گونه بیمارن، اگر چنین هیچ مسئله و مشکلی رو حل نمیکنه، تازه بدتر هم میکنه و بازیای بعدی ایشون رو میتونه بیشتر کنه، چون این چیزی نیست که ایشون باشه آروم بگیره یا درست بشه. نتیجتا امیدتون باید این باشه، اگر میشه کاری کرد که بعید میدونم که ایشون دواشو بخوره، باید امید داشته باشیم که این کارو نکنه. و متاسفانه برخی از اوقات این افراد اینقدر رنج میبرن که معلوم نیست خیلی زندگیشون برای خودشون هم بهتر از حرفایی که میزنن باشه. ولی اینکه شما از خودتون یا از بچهاتون اصرار داشته باشید اشتباهه. پسرتون هم به نظر من بی خودی قرار نیست، اگر کاری رو خراب نمیکنه و یا به هم نمیزنه اونجا باشه. حتی من یه پیشنهادی دارم که اگر بشه یه بهانه‌ای که او بپذیره یه کاری بکنید که پسر یا دخترتون اون دورورا یه مدتی نباشن، اگر ممکنه. کار درستی است برای که حداقل دو نفری که میتونن در خطر باشن حفظ کنیم. در مورد خودتون هم همینطور. الان موضوع مسئله یک آدمی است که تفنگی در اختیارشه و تهدید به کشتن خودشو کبته نکرده دیگران میکنه و هر آنم احتمال داره این اتفاق بیفته. مسئله فقط مواظبت و مراقبته. این که نمیدونم احساس من چه هست و انتظار من چه هست و وظیفه من چه هست، هیچ. شما بی خودی برای خودتون وظیفه و مسئولیتی قائل نشید، برای که ندارید، اگر ماجرا به گونه ایست که بهش اشاره فرمید. پس بذارید من ازتون خواهش کنم روی خط باشید، ما پیام ها رو بشنویم، ولی احتمالا من حرفی بیش از این ندارم و یعنی بقیه حرفا روی خط باشید لطفا. روی خط باشید. شنوان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
به علت استقبال بی‌نظیر از قیمت ویژه تابستان، دکتر دن روزن قیمت استثنایی $395 برای دنتال ایمپلنت را تمدید می‌کند. برای مواد کاشت دندان برند مهم نیست. برای تمام ایمپلنت ها از تایتانیوم استفاده می‌شود. مهمترین اصل تجربه پزشک است. دکتر دن روزن، دیپلمات اف اینترنشنال کانگرس اف اورال ایمپلنتس با 20 سال تجربه. مشاوره اولیه رایگان 877-7395-395.
Hello, I'm Dr. John Gaffney, an experienced hair transplant surgeon with Hair Club. I strive to give patients the most natural hairline and coverage by using the most modern technology, microscopic follicular unit hair transplants. I guard my reputation jealously with over 10,000 happy hair transplant patients. I believe in working closely with my patients to understand what they want to achieve. Restoring your hair to a full and natural look and providing excellent patient care throughout the process are my top priorities. خیلی ممنون.
برای تعیین وقت ملاقات با دکتر جان گفنی، این پزشک ورزیده و آشنای جامعه ایرانی، با تلفن 310-601-46-60 310-601-46-60 تماس بگیرید. دکتر جان گفنی.
بد نیست بدانید که هر ساله در آمریکا بیش از 200,000 نفر بر اثر اشتباهات پزشکی و بیش از 500,000 نفر در اثر سرطان جان خود را از دست میدن. بیش از 57 میلیون نفر دچار ناراحتی‌های روانی و بیش از 50% کارشان به طلاق میکشد. 25% بیکاری واقعی، سقوط سطح زندگی و جهان در بحران اقتصادی. ایرانیان فاینانشال تایمز تقدیم میکند. سمینار آسایش تن، آرامش خیال، افزایش سود. سخنرانان پروفسور پر پرویز قدیریان کارشناس جهانی تغذیه و سرطان، دکتر نهضت فرنودی روانشناس بالینی و مشاور خانواده، دکتر خشایار شجاعتی مشاور اقتصادی و برنامه‌ریز مالی. مکان UCLA، زمان یکشنبه 29 فوریه از ساعت 2 تا 8 بعد از ظهر. تهیه برید و اطلاعات بیشتر 08 ایرانیان مراکز ایرانی و وبسایت iranianft.com. اطلاعات عمیق امروز تضمین کننده فردای روشن‌تر شماست.
در فکر دریافت بیمه برای خود هستید؟ علی درخشانفر متخصص امور بیمه با 23 سال تجربه همین یک شنبه ساعت 4 بعد از ظهر اطلاعات مفیدی در رابطه با انواع بیمه در اختیار شما قرار می‌دهد. یک شنبه 4 بعد از ظهر با علی درخشانفر.
نوای پرشور و سخنی از عشق را تجربه کن. کنسرت موسیقی اصیل ایرانی با آوای دلانگیز سیما قائم‌مقامی. به همراه نوازندگان برجسته ایران، یک شنبه 27 فوریه ساعت 6 بعد از ظهر در زیپرها. تهیه بلیط، میوزیک باکس و وودلند هیلز مارکت. عشق را تجربه کن، تجربه ای تازه از موسیقی ایرانی با اجرای سیما قائم مقامی. تلفن اطلاعات 818-388-4247.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
از میخوام آید اشتار فقط یه سوال داشتم، این که بستری شدن شوک الکتریکی کمک میکنه بهشون؟ چون قبلا دکتر که این تجربه داشته، گرچه ما با آدم همکاریشون رو داره هستیم.
بله بله، کاملا کار میکنه. معالجه معمولا نمیکنه، ولی میتونه خطر و گرفتاری ها رو به تاخیر بندازه و برخی از اوقات برای مدت کوتاهیش میتونه تا حدودی آروم بگیره، ولی اینا معناش خوب شدن و اینکه دوباره سر کلش پیدا نشه نیست. بعضی از اوقات هم در این فاصله واقعا ممکنه داروشو مصرف کنه، ولی آدمی با این همه گرفتاری و بیماری یه مقداری باش کنار آمدن و ریسک کردن خطرناکه. بنابراین فقط امیدتون باید این باشه که یه جوری این ایام بگذره و آسیب به خودش و دیگران نرسونه، برای که الان در اون مرحله است. مسائل جزئی دیگر رو بهش اونقدرها اهمیتی نده.
بابا دفعه الان ما رو تحت فشار گذاشته تلفنی، به خصوص پسرم و من و اینا رو، میگه که شما خونه بخرید، با پولی که دارید خونه بخرید، چون شما خونه که داشته باشید من راحت میشم. من یکی از نگرانی های عمدم اینه که مثلا من بمیرم شما خونه را دارید و نمیدونم از این حرفا. بعد میگه که من وقتی به خودکشی فکر میکنم اصلا راحت میشم، کاملا به آرامش میرسم. تنها چیزی که من به آرامش میرسونه فقط این ماده. الان مشکلم فقط اینه که شما خونه بخرید.
ببینید عزیز، نه باز شما رفتید سراغ همون مثالی که بنده میزنم، یکی میخوان پاشو ببرن، حالا میگه من از این بعد کفش چیکار کنم؟ نه، رها کنید عزیز، این گفتگو هیچ فرقی نمیکنه. اگر پولی هست، اگر این کار رو شما بکنید، اون وقت میگه خب پس اینا میخوان من بمیرم حالا خونه دارن. اگر نکنید، فکر رو بر این میذاره که اینا شاید میخوان با من یه جوری کنار بیان. شما با یه آدمی روبرو هستید که وقتی که صحبت از عدد میکنه بس و صحبتش حرفه، وقتی هم که حرف میزنه هیچ معنایی نداره. بی خودی به دنبال تجزیه و تحلیل این حرفا نرید، تلفن ها و ایناش هم معنایی نداره. گفتم جواب شما هم هیچی نیست. مادام که دارو نخوره و آروم نگیره، درست مثل این که بگه من یه آدم خوابه، ولی اگر مهربونانه باش حرف بزنم اون کاری که میگم میکنه. خب خوابه، مهم نیست که مهربانانه حرف بزنی، نه مادام که خوابه نه میشنوه به اون صورتی که باید بشنوه، نه میتونه و نه میخواد و نه عمل میکنه. پس بنابراین موضوع منتفی است. روزی که شما خودتون درگیر این جزئیات کردید گرفتار میشید. شما فقط باید یه کوششی بکنید نیرو و انرژیتون رو بگذارید، همونطور که عرض کردم، در مسیری که بتونید از خودتون و بچه ها محافظت و مراقبت کنید. برای ایشون شما کاری نمیتونید بکنید. امیدتون هم باید این باشه که شاید ایشون در یکی از این مراحل حالش بهتر بشه، دواشو بخوره یا شوک الکتریکی کمکش بکنه. نتیجتا اگر سوالتون از من اینه که اون کمک میکنه برخی از اوقات و یا بیشتر اوقات؟ بله، ولی کوتاه مدته و بعضی از اوقات هم جواب نمیده یا میتونه اوضاع رو بدتر کنه، ولی اگر دکترشون هم چی تجویز و تشخیصی دادن احتمالاً میتونه این که ما به یه نتیجه بهتر یا مطلوبی برسیم هست، ولی همچنان اوضاع بدی. یعنی شما همینجوری انتخاباتون تا زمانی که این ماجرا یه جوری به آخر نرسه فقط انتخابهای میانه بد و بدتر، اما خودتون درگیر جزئیات که اینو گفت و اونو گفت و اینو میگه و اونو میگه نکنید. حتی دیدید من خیلی خوشحال از رفت آمد پسرتون هم نیستم، گرچه خود اون میتونه مسئله آفرین باشه، ولی معمولا اگر قرار این آدم موضوعها و بهانه‌ای از این قبیل پیدا کنه و گرفتاری درست بکنه، فرقی نمیکنه که شما چه میکنید، بالاخره یه هفته بعد یه ماه بعد سر یه موضوع دیگه بازی رو در میاره، برای اینکه هدف یه چیز دیگه است و اینا همه فقط بازی‌های مختلف و متفاوت برای رسیدن به اون هدف.
فقط یه سوال هست که اگه این اتفاق بیفته چه دخترم با این مشکل روبرو کنم؟ دخترم الان دقیقاً 11 سال
شما یادتون هست که وقتی پای منو بریدن راجب کفشم باش. عزیز من مسئله شما این نیست، مسئله شما الان موضوع سلامتیتونه، روبرو کنید. چی پدر دیوونه است که خودشو کشته. اگر بنابراین شما مشکلتون اینه که این بیماری لعنتی از طریق ارثی بچه‌تون منتقل نشده باشه، بعدم مسائلتون مطرح این که چجوری باش روبرو کنید. یعنی اونا عزیز در شرایط عادی من روزی که تو دریا دارم غرق میشم شما از باریدن باران به من نگید. بله باریدن باران بده، وقتی من لباس پوشتم میخوام برم مهمونی خیس میشم همیشه به هم میگیز، ولی این مال زمانی نیست که من تو دریا دارم غرق میشم حالا بارونم میاد. خب بیا چه فرقی میکنه؟ نه موضوع ها رو ببینید، من امیدوارم هی کوشش میکنم شما رو متوجه موضوع کنم که ما در زندگیمون با تأکید با ماندن سر یه موضوع با اون چیزی که مهمه میتونیم زندگی کنیم و به جایی برسیم، و الا یه پراکندگی ذهن بریم سراغ موضوع ها و مختلف دیگری که در حالت عادی یا یه کس دیگه مهمه. برای من شما نیست، من اصلا به این فکر نمی‌کنم. من 99% فکرم این است که چگونه ایشون رو میشه به هر امکانی که از حالا اینجا بود جنبه‌های قانونی یا هر چیز دیگه بستری کرد، شوک الکتریکی بهش داد، قرص بهش داد، امیدوار بود که شاید این تنها راهی که وجود داره کار بکنه. این مسئله منه. حالا بعد از اینکه ایشون این کارو کرد یا نکرد من با چی بگم؟ اون موقع اصلا تمام موضوع تموم میشه، مثل اینکه مهمون اومدن رفتن، حالا شما بخواید درباره مهمونی صحبت کنید. مسئله با هم مخلوط نکنید عزیز. توجهتون رو به این موضوع جلب کنید که شما و بچه‌هاتون رو بتونید حفظ کنید. امیدوارم باشید که ایشون هم قبول کنه مشکلش رو و بره معالجه بشه، و الا اگر این نشه هیچ چیش مهم نیست. اگرم این اتفاق بدی که شما نگرانید منم هستم افتاد، اون موقع باید حالا دید که چجوری بوده چه شده و این آسیب کجاست. منی که تصادف کردم حالا دستم شکسته یا پام شکسته، و الا این که از قبل بگیم حالا برای شکستگی دست چه کنیم و برای شکستگی پا چه کار کنیم، اصلا خودتون وارد اون مسائل نکنید. شما انقدر گیر و گرفتار الان هستید که اصلا جایی به هیچ شکل و فرمی برای فردا برای شما باقی نمیذاره. همین امروز و همین الان رو شما به درستی باش برخورد کنید، بذارید فردا هر وقت شد با توجه به آنچه که هست و شرایط و موقعیت هست و امکانات شماست برخورد درست و مناسب داشته باشید.
خیلی ممنون دوست. خیلی ترس همه وجود داره گرفته به خاطر مثلا
من کاملا موافقم. به همچه هست که نمیخوام به خاطر ترس شما برید ذهنتون این ورانوری که هم حالتون رو بدتر کنه و هم از یه موضوعی که ای بس و شاید یه راحلی داشته باشه. مثلا فرض کنید پرز بفرم من نمیدونم گوشه ذهنتون، من مثلا اگر توی همچی شرایط بودم اگر امکاناتی بود خودم و بچه ها رو از اون شرایط بیرون میبرد که اصلا اونجا نباشیم که او دسترسی داشته باشه، برای که موضوع خطرناک اگر شدت ماجرا به گونه ایست که شما میفرمایید. چون مسئله اصلی سلامته، نه مدرسه مهمه نه دیگران مهمه نه اینکه اون چه کار میکنه، برای که اون آدم اگر اینگونه که شما میگید تصمیمی که داره برای نابودی خودش و معمولا دیگران. پس بنابراین ما اگر خودش رو نمیتونیم حفظ کنیم دیگران رو که میتونیم حفظ کنیم. بنابراین روزی که توجه و تأکیدتون ببری سراغ اون موضوع فکرها اونجا باشه شاید یک راه های دیگری پیدا بشه. هیچ کدوم از این راه هم خوب نیست، همه بدن، فقط برخی کمتر بدن. به همین جهت است که من نمیخوام شما خودتون گرفتار آینده بکنید. اصلا موضوع آینده مطرح نیست، موضوع حال همکنون مطرح، حتی گذشته هم دیگه نیست. به همین جهت است که با توجه به شرایط وضعیتی که درش هستید شما قرار رفتار مناسب رو داشته باشید، و الا اگر بخواهید ذهنتون رو این ور اون ور ببرید گرفتاریست. حتی اگر بتونید به جای سه نفری که هستید یکی از بچه ها رو حفظ کنید که مثلا پسرتون رو بکنید، اگه میتونید دوتاشون رو حفظ کنید بکنید، اگه میتونید هر سه رو یه جوری محافظت کنید که تا حدودی خاطرتون آسوده باشه یا کاملا آسوده باشه، این کار رو بکنید. برای اینکه الان موضوع مرگ و زندگیه، الان موضوع مدرسه و مردم و خونه و اینکه من پدرم یا مادرم یه چیزی شده، حالا مشکلات روانی من چه هست یا 5 سال بعد چه تأثیرات رو من میذاره اصلا نیست، ابدا. الان یه تصادف خونینی شده، ما باید هر چه زودتر این آدم ها رو به بیمارستان برسون. این که اینا مهمونی میخواستن برن یا نه به مهمونا خبر بدیم که منتظر شام برای اینا نباشید، این که اینا لباسشون پاره شده به اول لباساشون رو بدوزیم بعد ببریم بیمارستان که زشت نباشه با لباسای پاره، این که حالا ببینیم اینا چرا بیمهشون سر جاشه یا نیست، یا هر چیز از این قبیل، در وقتی که مسئله مرگ و زندگیه که اهمیتی نداره، شما تو اون وضعیت قرار دارید. به همین جهت است که من فکر میکنم توجه و تأکیدتون رو روی مسئله سلامتی خودتون بگذارید که در اختیارتونه و شاید راههایی داشته باشید، و بعد امیدوار باشید که او هم به یک گونه‌ای به طریقی اگر واقعاً همچین تصمیمی داره احتمالی همچی کاریست ازش بگذاره، و در نتیجه هم خودش رو حفظ کنه هم شما رو هم گرفتاری های بعدی رو. و به همین جهت است که در یک کشوری مانند امریکا وقتی یک کسی در این مرحله از خطر برای خودش و دیگری هست، او رو نگه میدارن. ابتدا 72 ساعت، 3 روز، بعد 6 ساعت، 6 روز میتونه باشه، 9 روز، بعد 7 و 14 روز، و بعدم حکم دادگاه میتونن بگیرن برای همیشه نگهش دارن، مادام که فکر کنن برای خودش و دیگران خطرناکه. ولی این قاعده اولا در ایران اگر هست، آیا تعریفش چگونه است، امکانش چه هست، اون یه قصه دیگری است. به همین جهت است که اینجا یه چنین حمایت و مواظبت و مراقبتی میشه، ولی اونجاها برخی از اوقات نمیشه. شاید هم برخی از اوقات با توجه به همین که قاعده و قانونی نیست و مسائل بر اساس یه مقداری رابطه است تا ضابطه، ای بسا شما بتونید دست به دامن کسی بشید و یک کسی که توان و قدرتی رو داره در این گونه موارد دستوری رو بده و واجب بسا وادار کنه بخش دولتی رو که وارد صحنه بشه، ایشون رو به نوعی یا حتی به زور در یه بیمارستان بستری کنه، لازمه داروهاشو بهش بخورانن، نه اینکه بخوره، شوک الکتریکی رو بهش بزنن اگر لازمه تا بتونن آرومش کنن. این وظیفه حتی مقامات شما، اگر یه نفر با تفنگ اومد شروع کرد بقیه رو بکشه که پلیس نمیسته تماشا کنه ببینه حالا کیا رو کش، بعدن براتش دادگاه. حالا برخی از اوقات از این اتفاقات یا نزدیکی میفته، اون نشون دهنده این است که چه خبر است در محیط اجتماعی ما. بنابراین اگر یه جایی قانون از شما حمایت و مواظبت و مراقبت نمی کنه، که شاید نکنه، من دقیقا نمی تونم، یا نتونید، خیلی از اوقات اونجایی که ضابطه و قاعده ای نیست حداقل رابطه ای هست. ببینید از کجا می تونید کمک بگیرید، ای بسا راهی پیدا بشه که هم بتونید او رو حفظ کنید، هم خودتون رو هم خاطرتون آسوده بشه. ولی دنبال موضوع های حاشیه‌ای دیگه نرید. من تمام توجه و تمرکزم، یعنی 99%، نمیخوام بگم 1% رو آزاد میذارم برای که درگیر بحثی نشم، 99% میذارم چگونه میتونیم خودمون رو حفظ کنیم و راه رو برای او باز کنیم که بتونه خودشو معالجه کنه. اگر این کار بشه همه چیز شده، این نشه هیچ مهم نیست که شما چه فکری از حال کردید، یا برای دخترتون میخواید ببینید ماه دیگه یا سال دیگه یا 5 سال دیگه میخواید چیکار کنید، اصلا این سوال نیست. مثل اینکه من نگران مهمونایی باشم که 15 سال بعد میخوام دعوت کنم و بگم از حالا میخوام برم خرید برای 15 سال دیگه که شام میخوام بدم، برای که تصمیم گرفتم چی بهشون بدم، حالا میخوام برم بخرم تازه بپزم برای 15 سال. این چه نگاهی است؟ اونو رها کنید، و اگر اونو رها کنید یه مقدار میتونید آسوده باشید. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنونم دوست، خیلی بزرگواری
کردم. شنگ رجمن، 2 دقیقه تا پیام هاست، اجازه بدید از این فرصت استفاده کنم با آگاهی دوستانی که در ونکوور کانادا هستن برسونم که همین شنبه و یک شنبه 5 و 6 فوریه در این شهر خواهم بود و 3 کنفرانس خواهم داشت. روز شنبه 2 تا 5 بعد از ظهر چگونه میتوان خود را تغییر داد، 6 تا 9 بعد از ظهر خانواده ایرانی در غربت و روز یکشنبه ساعت 2-9 بعد از ظهر کنفرانس 7 ساعته یک کودک در اون با 4 تست و آزمون آسیب کودکی و 2 یا 3 تجربه هیپنوتیزم. محل برگزاری سیلور هاربر سنتر واقع در خیابان 22 در نورت ونکوور. کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود. همچنین اعلام کردم از هفته گذشته که کنفرانسی در روز 20 فوریه دارم، اون رو به 27 منتقل کردم. 27 فوریه یک شنبه از ساعت 3-8 بعد از ظهر در اولمپیک کلکشن کنفرانسی دارم تحت عنوان با فشار روانی اجتماعی یا استرس خود و دیگران چه میتوان کرد. بنابراین از 20 فوریه به 27 فوریه منتقل شده 3-8 بعد از ظهر در اولمپیک کلکشن با استرس یا فشار روانی و اجتماعی خود و دیگران چه میتوان کرد. و بالاخره سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 13 ماه می آغاز شده و تا روز دوشنبه 16 ماه می ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه های کشتی، برنامه های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 3 کنفرانس و 1 جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. اجازه بدید که پیام ها رو بشنویم، با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
من پیام شایانی، وکیل تصادفات، با تجربه خود از حق قانونی شما دفاع خواهم کرد.
پیام شایانی، وکیل دلسوز و آگاه شما. 310-777-777-9.
با سلام گرم به شما شنوندگان خوب رادیو 670 AM KIRN. من دکتر شیرین نوروی در برنامه حمایت خانواده این هفته درباره سازمان حمایت خانواده، سلامت روان و بیماری پروستات و مشکلات روانی آن روی مردان با شما گفتگو می‌کنیم. پس همین شنبه 8 بامداد در برنامه حمایت خانواده با هم باشیم. پرو فامیلی گروپ.
همین شنبه 10-11 صبح دکتر مایکل طاهری، متخصص بیماری های زنان و زایمان، میهمان برنامه متخصصی می باشند. مطب ها در دو محل لس آنجلس و گلندل. تلفن 310-446-4440.
کجا میریم با این عجله؟
تا حالا نهار با کیفیت بالا و متنوع با یک قیمت مناسب خوردی؟
نه والا،
من دارم میرم رستوران جوان تو سانتا مونیکا بلوار. پس تو هم بیا بری. تلفن رستوران جوان 310-207-5555.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمند بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من یه سوال داشتم با توجه به تحولات اخیری که توی منطقه در خاورمیانه مترو تونس و کشور دیگه اتفاق افتاده. راجع به دموکراسی میخواستم سوال بکنم که ظاهرا همه مردم الان دنبال دموکراسی هستن و کشور مختلف به این جهت دارن خواسته مردم هست.
من یه جملتون یه ذره، چون میخوام یه ذره دقیق باشه، نمیدونم همه مردم به دنبال دموکراسی هستن. 70-80% مردم اصلا موضوع مفهوم دموکراسی ای بسا براشون مشخص نیست. دموکراسی رسیدن به این باور و اعتقاد هست که اداره جامعه احتیاج به یه سازمانی داره که بتونه به وضع و اجرای قانون بپردازه و یک اموری رو که در چارچوب مسئله کشور و ملت هست رو اداره کنه و این باید از طریق همون مردمی باشه که آزادانه و آگاهانه افرادی رو برای این کار برمیگزینن، از اونها خبر دارن و روشن و شفاف میبینن چه میکنن، توان اینو دارن که اگر از اونا راضی نبودن به دلیل اینکه کارمندان اونا هستن، خدمتگزاران اونا هستن، از اونا بخوان کنار برن یا عده دیگری رو به کار بگمارن. در حالی که بسیاری از مردم همچنان یه تصویر و تصوری دارن از اینکه یک کسانی از ما بهتران هستن و توانایی رو دارن که صلاح و مصلحت ما رو ببینن یا صلاح مصلحت ملک و ضمناً ما رو که ملتیم و برای ما تصمیم بگیرن و به همین جهت هست که میپذیرن، حتی اگر حرف دموکراسی بزنن میپذیرن. گفتگو این هست. اتفاقا من در کتاب 1975 آوردم که شما در کشورهای حتی بسیار تندی که به قول خودشون در مرحله نوعی حالا نزدیک یا بعد از دیکتاتوری پرولتاریا اون هم صحبت از دموکراسی میکردن و برخی از اوقات هم مفهوم دموکراسی رو به معنی یک داشتن انتخابات میگرفتن که انتخابات و دموکراسی با هم ارتباط دارن ولی رابطه جزء و کل هم حتی با هم ندارن، چرسه به روابط دیگه. و بعد از اون هم ماجرای این که رأی و نظر و خواسته مردم چه هست رو درش اختلاف دارن و حتی برخی از اوقات حرف این است که چون توده مردم مثل بقیه زمینه ها نمی دانن یه ده دیگه باید براشون تصمیم بگیرن و البته این حرف در یه زمینه ای درسته ولی حق مردم رو برای برگزیدن اون کسی که چنین تصمیم بگیره همچنان سر جای خودش باقی میذاره. به همجاست که وقتی میفرمایید روتون کاملا موافق هستم، یعنی یه موجی در سراسر جهان به دلیل افزایش دانایی و آگاهی و طرح موضوع به وجود آمده و درصد بسیار زیادی از مردم مخصوصا طبقات جوان و تحصیل کرده که به ویژه با وسایل ارتباط جمعی عمومی یا اینترنت در ارتباط هستند به این نتایج رسیدن. ولی برخی از اوقات شما تو صحبت‌ها مثل امروز بحثی که من رو خط تلویزیون داشتم می‌بینید که در حالی که حرف از دموکراسی می‌زنن حرفشون از یک نوع در حقیقت فرماندهی است از یه طرف، یا برخی از اوقات اصلا استبداد اکثریت، یعنی ما چون مثلا 51% اگه دلون خواست به اون 49% رو اصلا سرشون رو ببریم، در حالی که دموکراسی برخی از اوقات به معنی تصمیمی است در اون مواقعی که ضروری است به رأی اکثریت ولی همیشه با رعایت حقوق اقلیت، یعنی اون حتی اصلی است مهمتر از تصمیم اکثریت، در حالی که برای یه عده دموکراسی یعنی یه عده اینجوری تصمیم میگیرن بقیه هم ناچار اون رو باید بپذیرن حتی وقتی حقوق اصلی و اساسی اقلیت رو نادیده میگیره. و این حقوق اصلی و اساسی اون وقت است که یه سندی مثل اعلامیه جهانی حقوق بشر مشخص میکنه که شما اگر اکثریت هم باشید، این اکثریت 51% باشه یا 99.9% هم باشه، نسبت به اون 1% یا 0.1% نمیتونید این به اصطلاح قوانین رو وضع کنید و نسبت به اونها اینچنین رفتار کنید، برای که شما یه قاعده دیگری که فراسوی دموکراسی و فراسوی قانون حاکم بر دموکراسی زیر پا گذاشته و اون اصول اخلاقی است و آزادی انسان و حقوق انسانی و حرمت انسانی. بنابراین اینا اون مسائلی است که اگر شناخته بشه اون وقت میشه گفت که واقعا یه موجی از دموکراسی هست. خیلی از اوقات حتی در مردم امریکا این پیام میدن که اگر ما در عراق انتخابات کردیم پس ما دموکراسی رو به این کشور بردیم، در حالی که ای بسا برخی از اوقات این انتخابات از انتصابات ظالمانه تر و برای اون جامعه مضرترند و بعد از اون این انتخاب شدگان حالا به بهانه مشروعیت انتخابات به راحتی فرصت اینو پیدا میکنن که قدرت و نفوذ خودشون رو بیشتر و بدتر اعمال کنن. به همین جهت است که یه مجموعه هست، ولی اینکه شما میفرمایید و بسیار درسته در همه این زمینه‌ها و موارد مهم دیگری یک آگاهی و دانایی پیدا شده و به خاطر اون یه انتظار و توقعی و این همون چیزی است که موجی از اعتراض و انتظار رو در جهان به وجود آورده یا در کشورهای خاورمیانه یا شمال افریقا به وجود آورده کاملا حق با شماست. می‌فرمودید.
سوال من دقیقاً در همین رابطه است که من خودتون مشاهده کردم که ادعای مفهوم دموکراسی رو جور دیگه می‌فهمم و دموکراسی به نوعی مثلا دیکتاتوری اکثریت بر اقلیت اینجور. من سوالم دقیقاً همینه که تکلیف چیه؟ اگه فرض کنیم الان یه انتخابات آزاد در افغانستان الان انجام بشه و یه گروه مثل طالبان روی کار بیان که اصلا اصول دموکراسی رو قبول ندارن، بعدم بساط دموکراسی رو میچینن و همه رو قلقم میکنن، سوال این که آیا اشکال در مفهوم دموکراسی که درست تعریف نشده یا اشکال در بعضی از جوامع هستن که به اون درجه از رشد هنوز نرسیده. البته می‌خواستم اینم بگم که به سال دیگه آلمان هست در 1933 که حزب نازی که به قدرت رسید عملاً در یک انتخابات
دموکراتیک بود. نه درسته. ببینید اولا بزرگترین اشکال مساوی گرفتن یا عین هم گرفتن که برخی از اوقات اصلا ارتباط خیلی کم با انتخابات با دموکراسی. پس بنابراین روزی که شما اون فرضی رو کردید مثلا در خصوص افغانستان که اگر انتخاباتی صورت بگیره 51% به طالبان رأی بدن پس حالا اونا میان سر کار، دو تا اشکال اینجا وجود داره. اولین مسئله این است که شما انتخابات رو با دموکراسی، نمیگم شما به عنوان بحث، یکی کردید. دوم، اون کسانی که میخوان از دموکراسی استفاده کنن در تعریف درستش به دموکراسی باور ندارن. یعنی بسیار این گروهایی که بنده حتی تو جامعه ایرانی هم متاسفانه هست که میگن ما آزادی میخوایم تا بعدن وقتی به قدرت رسیدیم آزادی همه رو بگیریم. برای که اون وقت ما میدونیم درست چیه. پس اولین اشکال اونجاست. دوم، همونطوری که در قسمت اول عرایزم عرض کردم، چون مهم اونه، ما دموکراسی رو به عنوان یه بخشید این صدای اضافه است اینا پخش میشه، نمیدونم این تقاطوقا بگی میشه کاری براش بکنید، مرسی. مشکل دیگه ای که وجود داره این است که دموکراسی یه پدیده ای نیست که خودش اینجا بیاد و با خودش ده ها و صد ها چیز نداشته باشه. حتی فرض کنید مفهوم دموکراسی بدون مفهوم عدالت اجتماعی معنا نداره. حتی دموکراسی به یک اعتبار اصلا معنا نداره وقتی که دین از حکومت جدا نیست، اصلا معنا نداره. به همین جاست که بنده اصلا نمیفهمم، یعنی اینقدر این به نظر من در تضاد و تناقضه که شما بخواید یه حکومت دینی رو دموکراسی کنید. حکومتی که قبل از اینکه سوال بکنه یا اصلا موضوعش سوال باشه و بپذیره حق اشتباه و خطای آدما رو، جواب رو داره و اجازه تخلف رو نمیده، دیگه اصلا جایی برای گفتگو باقی نمیده. مثلا همه با هم در تضادن. حتی به نظر من در یه مفهومی بنده بارها عرض کردم وقتی ما درباره سکولاریسم صحبت میکنیم تا حالا گفتگو درباره جدایی دین از حکومت بوده، اما در یه جوامع مانند امریکا اونقدرها مشکل جدایی دین از حکومت نیست که مشکل اصلی و اساسی این مملکت که جهان رو با گرفتاریای روبرو کرده ای بسا یه روزی هم به خطرات جدی بیاندازه جدایی بیزینس از حکومته. یعنی اصلا حیرت انگیزه چرا سوداگران زر باید با سوداگران زور یکی باشن. حالا در اون جوامع زر که روحانیونن با زور یکی هستن، که البته بعدن زر رو هم کامل در اختیار دارن. به همین جاست که سوداگر زر و زور و زر دیگه اول کار ما باید از هم جداشون کنیم تا شاید بشه بعدن علیهشون کاری کرد. ولی وقتی دست به دست هم بزنن کوبنده ترین قدرت رو به وجود آوردن. چه بیزینس بیاد بچسبه به سیاست و چه مذهب بچسبه به سیاست. و بدبختانه گرفتاری کشورهای مثل امریکا که برخی از اوقات حرفی برای گفتن در مقابل اشکالات و اعتراضات ندارن همینه که شما خیلی راحت و آسوده میتونید ببینید انتخابات امریکا یا حتی قدرت امریکا به مقدار زیادی تحت تاثیر نیروهای اقتصادی است. حالا شرکت‌های بزرگ نه تنها در صحنه انتخابات داخلی خودش، در صحنه تصمیمات بین‌المللی. و به همین جهت است که واقعا مفهوم دموکراسی مفهوم تفکیکی است در حد ممکن وسواس که ما سوداگر زر و زر رو وارد صحنه زور نکنیم و بعدن قدرت به تدریج از میان بره و جای خودشو به مدیریت بده. برای که تا زمانی که قدرت وجود داره با خودش فریب و دروغ و تجاوز هست. بر اساس تعریف ماکس وبر از قدرت، قدرت رسیدن به هدف هاست با وجود مخالفت، هیچ معنای دیگه هم نداره. و به همین جاست که اشکال کار سیاست در اینه که با موضوع قدرت در ارتباطه و ما به دنبال مدیریتیم. ما میخوایم یه جامعه رو یه عده مدیران اداره کنن، ما نمیخوایم یه عده رو بهشون قدرتی بدیم یا انتخاب کنیم بعد بر سر ما بزنن، حتی تا پای مرگ ما برن بدون اینکه همچی اجازه ای را از هیچ کس گرفته باشن. و همینجاست که غالب اوقات هم پنهان میکنن. نتیجتا اشکال کاری که بر یه جای اگر طالبان رأی دادند و مردم انتخاب کردن، که ما گفتیم دموکراسی مستثنی با انتخابات، حالا که انتخابات شده پس شد دموکراسی، رأی اکثریت هم اساس کاره. ولی رأی اکثریت هیچ وقت همونطور که عرض کردم نمیتونه مخالف اصولی باشه که اصلا مفهوم عدالت و آزادی و بقیه موضوعهای مهم هم به عنوان اصول اخلاقی، هم ارزش‌ها و هم قوانین بین‌المللی پذیرفته شده. بنابراین شما طالبان رو سر قدرت بیارید مثلا مسئله نرم مشروط بر این که اعلامیه جهانی حقوق بشر چارچوب عملشون باشه. قانون اساسی رو وضع کردن در چارچوب اعلامیه جهانی حقوق بشر، قوانین مدنی و حتی قوانین جزا رو وضع کردن بر اساس اون، نه اینکه وقتی که قدرت رو به دست گرفتن قانون اساسی وضع کنن که تمام اعلامیه حقوق جهانی بشر رو همش رو همونطور که الان کشورهایی داریم زیر پا گذاشتن از اول تا آخر، این 3 تا ماده رو یا 3 تا جنبه این اعلامیه رو، و بعد از اون بیان به جای دموکراسی که وضع قانونی است بر اساس رأی مردم، حالا یه جایی مستقیم یه جایی از طریق نمایندگانشون، بیان بگه ما قانون رو داریم، خدا 100 سال قبل 1000 سال قبل قانون رو داده. خب ما که دیگه در جای اسم دموکراسی دیگه معنا نداره، یعنی اینجا اصلا شما صحبتی نمیخواید بکنید. پس بنابراین شما میتونید به بهانه آزادی بیشترین زندان ها رو بسازید. ببخشید عزیز اون صداها پخش میشه، عذر میخوام. نمیدونم شما چه میکنید.
ببخشید من کاری خاصی نمیکنم.
نه آخه تق و توقایی که میاد اینا پخش میشه عزیز، اینا کارگردان فنی ما متوجه هستن که صداهای اضافه اونا، به همین جهت است که ما قرار فقط گفتگو رو پخش کنیم، چون دوستانی که شنوندگان همه این تق و توقا رو هم میبینن و میشنون، یعنی بنابراین اونو ممنون میشم اگر ازش بگذرید. بنابراین موضوعی که اینجا وجود داره این هست که اونا بعد از اینکه قدرت رو به دست گرفتن که نمیخوان دموکراسی برقرار کنن، یعنی ما به بهانه عدل اینقدر ظلم کردیم و به بهانه قانون اینقدر به حریم حقوق آدم‌ها تجاوز کردیم و به بهانه آزادی اینقدر آدم‌ها رو زندان کردیم یا کشتیم. خب اینا فریبه، اینا دروغه. بنابراین طالبان روزی که بیاد بگه من طالبانم، مثلا بحثی با اسمش ندارم، ولی بیاد بگه قانون اساسی افغانستان اعلامیه جهانی حقوق بشری که پذیرفته شده است و انسانی است و بشری است، و بعدم قوانین مدنی ما بر اون اساسه، بعدم اونگونه پیادهش میکنیم، اون وقت است که ما مسئله و مشکلی با حالا طالبان نداریم. اشکال کار طالبان اینه که میگه بذارید من از آزادی استفاده کنم، بعد آزادیتون رو تا مرز کشتنتون ازتون میگیرم. خب اینجا سوال من دقیقا
همینه،
توی
جامعه مثل افغانستان حالا باید اینا رو از سیستم انتخابات گذاشت بیرون یا اینکه
نه؟ ببینید اینا هیچ کدومش مسئله سیاه و سفید نیستن، مسئله یه پروسه ای هست که داره انجام میشه. پس بنابراین ما میتونیم انتخابات رو داشته باشیم، اما فکر نکنیم با انتخابات دموکراسی آوردیم. در این عالم امیدمون این باشه که از این راهی که باید بریم به تدریج به اونجا میرسیم. ای بسا 300-400 سال غرب طول کشیده تا به یه دموکراسی نیمه بند الانش رسیده. بنابراین انتظار این که شما دموکراسی رو صادر کنید نیست. دموکراسی مفهومی است که در خانواده، در کار پرورش، تعلیم، تربیت باید از ابتدا جا بیفته، ولی هیچ کدومش منتظر نمیشه شد. یعنی مثل همه دگرگونی های اجتماعی است. ما از یه طرف کوشش میکنیم در حدی که ممکنه فرد رو تغییر بدیم و دگرگون کنیم، آگاهش کنیم، دانایش کنیم، متوجهش کنیم، براش حتی نیازهایی به وجود بیاریم، به دنبال اونها روانش کنیم، بهش فرصت اجازه حرفش رو، انتظارش رو برش به وجود بیاریم، از جانب دیگه قواعد و قوانین درست کنیم. یعنی یه جامعه وقتی باید اصلاح بشه نمیشه منتظر مردم شد که همه دموکرات بشن تا ما دموکراسی بیاریم، یا از بالا دموکراسی رو تصمیم بگیرن به مردم تحمیل کنن. این دو طرفش هست. اما به این بهانه که مردمی نادانند و نمیدانند نمیشه حقوق اساسی رو ازشون گرفت. خود این یه فریبکاری بزرگه. حالا برخی از اوقات هم اگر این حرف یه جاهایی در یه زمینایی درست باشه، ولی برای انتخابات و اینا نیست، برای که اونجا تشخیصا تا حدودی میشه داد، ولی بر وضع قانون خب اون وقت آدمای آگاه باید نظر بدن، ولی آدمای آگاهی که ابتدا صلاحیتشون و مسئله دانایی و تواناییشون به اضافه ملی بودنشون، اخلاقی و انسانی بودنشون پذیرفته شده، حالا میشه تا گذاش اشتباه هم بکنن، مثل دکترمونه که بهش این اجازه رو میدیم. اشکال کار در این گونه موارد این هست که برخی از کشورها که از خیلی کشورهای دیگه پیشرفته ترن و اونا حتی دموکراسی یا دموکراسی تا حدودی رو دارن، شما بگید ندارم. مثلا این بحث رو بنده برخی از وقت راجع به ایران میشنم، مثلا من باورم نمیشه که اگر در جهان که سر 90 تا سر 92 تا کشور هست، 20 تا کشور ظرفیت دموکراسی داره، یکی ایرانه. بنابراین ما اصلا نمیتونیم به داستان مردم ایران و شرایط ایران برگردیم بگیم اینا دموکراسی به دردشون نمیخوره، برای که دموکراسی رو خیلی زودتر از بلوغی که همکنون مردم ایران دارن به بسیاری از کشورها دادن و نتیجه بخش باشه بوده. ما هندی داریم با دموکراسی، ما حتی به یک اعتبار ترکیه رو داریم، ما حتی مکزیک رو داریم، یعنی حتی کشورهایی که در یه زمینهای احتمالاً به هیچ وجه از ما جلوتر نیستن و بنابراین باید همونطور که عرض کردم از بالا و پایین هر دو طرف این کار رو کرد تا ما بتونیم دموکراسی رو مستقر کنیم، ولی منتظر یکی از اونا نخواهیم بود. تازه یه شرایط عجیبی مانند آلمان است که شما آلمان شرقی و غربی داشتید که در دو تا جهت متفاوت بودن، اما وقتی که دو تا آلمان با هم متحد شدن این مردمان با مسئله و مشکل خاصی روبرو نشدند، فقط یه تنوعی و یه چالشی در مقابل همه گذاشت که موجب پیشرفتشون شد. بنابراین ما باید دموکراسی رو حتی به همون مردم افغانستان یا ایران بدیم، اشکالات و اشتباهات هم بپذیریم، درست مثل بچه‌ای که بهش اجازه میدیم بره پیانو بزنه حتی غلط غلوط میزنه چون این تنها راهه، به بچه‌ای که اجازه میدیم مشقش رو بنویسه ولی با اشتباه و غلط، و الا اگر انتظاری از روز اول هر چی باید بنویسه رو درست بنویسه یا پیانو رو درست بزنه که ما حرکت نخواهیم کرد. بنابراین پذیرش اشتباه و شکستی که اساس یه چنین روابطی رو مستحکم میکنین. به همین جد است که اینا یک گونه‌ای باید با هم همراه و هماهنگ چه از نظر فردی چه از نظر اجتماعی صورت بگیره تا بشه به جای رسید. من به پیام ها رسیدم، اگر مطلبی نیست خداحافظی کنم، اگر میخواید حرف بزنید با صبر کنید 5 دقیقه ما پیام داریم، هر جور میلی شماست.
خیلی متشکرم.
تمام لطف کردید. شنگارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
310-220-20-20 برای دریافت کانال های ایرانی از طریق ماهواره بدون پرداخت اشتراک ماهانه با کمپانی WS International تماس بگیرید. 310-220-20-20.
در 30 سال گذشته شرکت بیمه اتومبیل سوروایوال اینشورنس پایین ترین نرخ بیمه اتومبیل را به همشهریان کالیفرنیایی با بهترین شرایط ماهیانه و پیش پرداخت ارائه کرده است. با ما با تلفن رایگان 1-866-755-4464 تماس بگیرید. در این شرایط سخت اقتصادی امروز شما نیز میبایست از هر دلار خود حد اکثر استفاده را ببرید. برای دریافت پایین ترین نرخ بیمه اتومبیل با تلفن 1-866-755-4464 با شرایطی آسان و ضمانت کتبی حتما با ما تماس گرفته. شرکت بیمه اتومبیل سوروایوول بیش از 1,000,000 شهروند کالیفرنیایی مثل شما را بیمه کرده است. با تلفن 1-866-755-4464 همین امروز برای خرید و یا دریافت نرخ بیمه با ما تماس بگیرید. Survival Insurance.
پرده بگردان و بزن ساز نو، هین که رسید از فلک آواز نو. گروه شمس و علیرضا قربانی برای نخستین بار در کنار هم در امریکا. نوروزانه، اجرای متفاوت از موسیقی ناب ایرانی، یک شنبه 6 مارچ ساعت 7 شب در UCLA روز هال. تهیه بلیت UCLALive.org، Ticketmaster.com و یا از طریق گیشه دانشگاه دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 4 بعد از ظهر. تلفن 310-825-2101 310-825-2101.
داره میاد، این دفعه ازش بپرس.
راستشو بگو، کدوم سنتر لیزر کردی که بدون نگرانی هر لباسی که دلت میخواد و میپوشی؟
توی درمابر، همون سنتری که سرویس و قیمتشون رقیب نداره. مامانم و خاله‌مم چند سال پیش ماهی بدنشون رو اونجا لیزر کردن. تازه از پروموشن این ماهشون خبر نداری. دارم دخترمو میبرم.
پروموشن این ماه از درمابر تا 60% تخفیف بگیرید. 866-444-6411 866-444-6411 درمابر.
سلام، من ناهیده تهرانی مایلم فعالیت دو بخش مهم از شرکت آمنی را به شما معرفی کنم. یک، با محدود شدن برنامه‌های وامی، ما وام‌های جدید مسکونی، تجاری، پرایوت مانی و کانستراکشن را در دسترس شما قرار می‌دهیم. برای نمونه، وام FHA با 3% داون، مسکونی تا 417,000 دلار با 5% داون و استیتد اینکام با 40% داون و برنامه‌های مختلف دیگر را به شما ارائه می دهیم. در بخش دوم با دسترسی به asset manager های بانک ها ما می توانیم نان پرفورمینگ نوتس را برای سرمایه گذاران در کالیفرنیا و نوادا تهیه کنیم. برای دریافت اطلاعات بیشتر با من ناهید تهرانی تماس بگیرید. 310-575-48-53 310-575-48-53 عضو 08.
یک خانواده را مجسم کنید. یک پدر، یک مادر و دو فرزند که گرسنه هستند و همسایه ها تقریبا به آنها غذا داده اند و تقریبا داوطلب کمک به آنها شده اند. تقریبا تصمیم گرفته اند که اولین خوراک گرم را بعد از هفته ها به آنها برسانند. اما همه ما خوب می دانیم که برای کمک رسانی و بخشش تقریبا به حساب نمی آید. لطفا تقریبا کمک نکنی، بخشنده باشی، از صرف وقت، پول و مهربانی خود دریغ نکنی. ما با وجود اینکه ملت بخشنده‌ای هستیم، بعضی اوقات تقریبا کمک می‌کنیم، در حالی که تقریبا کمک کردن همان کمک نکردن است. برای آموختن راه‌های یاری رساندن به افراد نیازمند از وبسایت don'talmostgive.org دیدن کنید. این پیام از طرف اد کانسل به شما تقدیم شد.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. شادی ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
الو سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
وقتتون بخیر.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
خوشحالم از اینکه باهاتون صحبت میکنم.
منم همینطور.
آقای دکتر من یه سوالی خدمتتون داشتم. من تو برنامه قبلی شما، من چون خیلی برنامه‌تون رو مرتب گوش میدم، شما فرمودین که اگر بچه کوچیک باشه مثلا بخوایم به ایران حالا یا به جایی مهاجرت مسافرت کنیم بریم بیاییم، این از نظر نظم فکری برای بچه درست نیست. میخواستم مطمئنشم ببینم این تا چه سنی هست. اولا
مثلا 2.5 سه
جان
تا 2.5 سال
تا 2.5 سال فقط باید تو محیط خونه باشه بچه.
تو فقط تو محیط خونه نه، محیط آموزشی محدوده که احتیاج داره است، ولی سفر و آدمای تازه و موجودات عجیب و غریب، نظم و ترتیبی که براش به وجود آوردید به هم می‌ریزه، سیستم مغزیش هم با اطلاعات تازه خراب میشه. مثلا اگر به یک کشور دیگه و یه زبان دیگه و یه آدمای دیگه برید و مخصوصا هم در این گونه جوامع، مثلا حالا با خودم صحبت کنیم، ایرانی یا امریکایی دوستانی که در امریکا هستن میرن ایران، در ایران اصلا روابط خانوادگی شکل و فرم دیگری داره. یعنی فرض کنید مادر بزرگ یا خاله یا عمه یا دایی یا عمو برخی از وقت انتظار دارن که مثلا بچه 2 ساله تو بغل اونا 5 دقیقه بشه و اگر نشیند وای به حالش. حتی به خاطر اشتباهات و اشکالاتی که در این زمینه وجود داره میتونه مسائل جدی رو هم به وجود بیاره. علاوه مگر جز در شرایط ضروری، به نظر من همونطور که شما رعایت یه اصولی رو میکنید وقتی بچه دارید، مثلا مهمونی نمیرید بچه‌ها رو راه نمی‌کنید، اینجا هم نباید بچه‌ها رو اینور اونور برد مگر اینکه ضرورتش تا 2.5 سال.
بله خب بله منم همین می‌خواستم مطمئن بشم که اگر یعنی اون سن در درش اگه تا 2.5 سال هست، خب آدم وقتی بچه دار میشه، چون من الان هنوز بچه ای ندارم آقای دکتر، می‌خواستم اینو مطمئن بشم که اگه بچه دار شدم
دیگه
تا 2.5 سال من میتونم برای مسافرت یعنی اقدامی بکنم.
خب حالا اینا که حل شد، خب حالا
بله.
شما که
جانم
خب
من مطلع. سوال دیگه هم دارم خدمت جانم.
بفرمایید راجب عروسی این پسر نیست یا دختر؟
نه آقای دکتر،
ما تمام خطامون اشغالی برای کسانی که مسئله مشکلی هم اکنون دارن. شما مورد راجب آینده صحبت بکنید. من بچه دار شده
پنج آقای دکتر، دو تا این شنونده عزیز که داشتن صحبت میکردن، من اینجوری منتظر بودم صحبت تموشو تا نوبت ونجه به خود من پنج رو خط هستم.
من راجب نوبت تو صحبت نمی کنم. بفرمایید بفرمایید.
آقای دکتر من چون سنم 34 سال هستش، بعد خب البته میگم من شنوندهتون هستم، میدونم الان سنم هم مقدار خوبی که از گذشته یا لب مرز هست، میخوام ببینم اگر تحت نظر دکتر آدم، چون شما همیشه میگین تک فرزند خوب نیست و خب اینا رو زیاد من فکرم و برنامهاتون، میخوام ببینم اگر برای دو قلو من تحت نظر دکتر اقدام کنم، آیا اصلا کار درستی از نظر ذهنی مخصوصا؟
نه برخی از اوقات خوبه، خلاص میشید. آه. البته یادتون باید باشه که بچه دوقلو به اندازه 4 تا زحمت و گرفتاری داره، ولی اگر این مقداری اپ 34 نیست، ولی اگر میگفتید 38 هم یا 40 هستم، میگفتم دو تا اگر میتونید دو تا بیارید که خلاص بشید یک بار و دو تا بچه‌ها هم داشته باشید. دو قلو یه مقدار مایه و کمی داره، اما یه مقدار بیشتری هم مزایا داره. بعدم تو این شرایطتون نمیخواید بچه‌تون بدون خواهر و برادر باشه، چه بهتر که دو قلو باشند.
بله، یعنی شما دو قلو رو ترجیح میدین با یک سال تفاوت؟ یعنی
که مثلا نه حتما یک سال تفاوت که نه، ولی حداقل یه سال و نیم تفاوت حتما اون خیلی بهتره. نه، من دو قلو رو ترجیح نمیدم. شما میتونید دو تا فرزند داشته باشید با فاصله دو سال، اونو حتما ترجیح میدم تا اینکه دو قلو داشته باشید، برای که دو قلو معمولا این مقدار آسیباست که تو بچه با فاصله دو سال نیست و بعدم گرفتاری و مشکل و بزرگ کردنش خیلی خیلی بیشتر. عرض کردم دو قلو دوتا نیست، دو قلو چهارتاست.
بله، پس یک سال تفاوت بهتر.
حالا شما اصلا ازدواج کردید یا نه؟
بله آقای دوش.
خب من ترسیدم گفتم شما شاید حالا اول ما اول برای شما شوهر پیدا بکنیم بعد بریم سراغ دو قلو چهار قلوش.
نه، من تازه اومدم آمریکا، الان 6 ماه شوهرم خیلی خوب هستم.
معلومه شوهرم خیلی خوب هستم. شما به هر حال نخی خانم، اگر همه چیز خوبه، چه مدلی ازدواج کردیم 6 ماه؟
خب نه، من یک سال و نیم طول کشید تا ویزام درست بشه، آماده شه بتونم بیام. به هر حال الان 6 ماهی که اینجا هستم، تقریبا 2 سال ازدواج کردم.
برای من یه 6 ماهی صبر کنید، بعد از یک سال دیگه میتونید بچه هاشی. الانم نشید چون هنوز خیلی چیزا میتونه تغییر کنه. بعدم وقت دارید، شما برای دو تا وقت دارید، بازی هم در نیارید. بعدم از طریق طبیعی اگر صاحب دو تا فرزند بشید خیلی بهتر است تا اینکه به نوعی انتخاب کنید. به هر حال موفق باشید.
38 کردم بین صحبتتون فرمودید.
حالا نه نرید اونجا، دیگه باز رفتی اونجا. شما 34 سالتونه، 6 ماه دیگه ای دلتون خواست که فان وقتشه، چون بهترین وقت حاملگی اکتبر و نوامبر و دسامبر، برای که بچه‌ها سال بعد در تابستانش متولد بشن. از همه نظر برای بچه‌ها، برای مادرم بهتره، اونم مثلا توی محیطی مانند امریکا. پس بنابراین شما 6 ماه دیگه صبر کنید، 6-7 ماه دیگه صبر کنید، بعد امیدوارم حامله بشید. بعد وقتی که اولی اومد، یک سال وقتی اون رسید به حدود یک سالگیش، دیگه برید برای دومی و بعدش هم دومی هم میاد و بعدم مغازه رو تعطیل کنید تا بعد.
مرسی آقای.
خواهش می‌کنم. تمام.
منم همینطور. همیشه زنده و سلامت باشید.
لطف دارید.
خیلی شما رو دوست دارم.
محبت
دارم. قربون شما. خدا.
رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
درود.
من صداتون رو خیلی خیلی آهسته دارم عزیز، اصلا یه مقداری مشکل پخش داریم باهاش.
الان بهتر شد؟
کمی بهتر شد، ولی باید لطف کنید بلندتر صحبت کنید.
بله، من سوالی که دارم.
نه ببخشید، من نمیتونم سوال. ببینید عزیز، من وقتی ازتون خواهش کردم این موضوع جدی است، برای که صدا باید در یه حدی باشه که قابل پخش باشه. دستگاه ما نشون میده این به یه عده‌ای نمیرسه. اینه که باید لطف کنید بلندتر صحبت کنید. بخواید آهسته یا بلند صحبت نکنید، متاسفانه باید خواهش کنم که مثلا یه تلفن دیگر رو پیدا کنید، چون اشکال تو تلفن توله، برای که ما دستگاهمون با همه کار میکنه. اگر هم میتونید ببخشید حتی این جمله میگم، شاید مجبور شید با داد بزنید تا صداتون برسه، ولی چاره غیر از این نداره.
ارزم به خدمتتون. الان خوبه؟
خوبه، ولی لطفا دهانتون رو نزدیک گوشی نگه دارید، این ور اون ور نبرید. بفرمایید.
من سوالی که از خدمتتون داشتم در مورد خودم بود، و اینکه با توجه به فرمایشات شما که توی رادیو تلویزیون در مورد بایپولار و ADD و شخصیت های هیستریانیک در واقع صحبت میکنید و پیش میاد، و من فکر میکنم یکی از اینها شاید تمایل داشته باشم و تمایل داشتم، و یکی ازتون میخواستم یه تشخیصی روی من داشته
باشید. بفرمایید 5 تا، اولا با همون لطفی که بلندتر صحبت کنین، 5 تا 6 تا حال غیر عادی، رفتار غیر عادی، احساس غیر عادی که دارید یا داشتید رو که برجسته است و به نظرتون با هر کدوم از اون توصیفا میخونه رو برای من بفرمایید.
الان بذات مثلا شایدترینش اینه که من موقعی که پشت میزم هستم و میخوام درس بخونم، خیلی وقتا که چیزی به ذهنم میاد در واقع از صندلیم بلند میشم و چند دور اتاق میچرخم و مثلا اون موضوع پیش میذارم. مثلا اگه کسی فردا اینو به من گفت، بهترین جوابی که میتونم بهش بدم مثلا فلان چیزه. آیا مثلا این حالا یا
یه مقداری میتونه استراب و وسواس میتونه باشه و بعدم نه، کار خوبی نیست. خب ولی لطف کنیم بلندتر کنیم. این یکی دیگه چی؟
و این یکی دیگه هم که قبلا من یادم فرموده بودید میگفتید بله با بیقراری و استرس بودن اینا مرزهای خیلی ظریفی داره.
نه قرار شد چون من صفات نه به من نگید من چی گفتم چون خیلی چیزا من گفتم. به من حال خودتون بگید چون هدف تشخیصه دیگه. شما راجب خودتون میگید مسئله بیقراری در خودتون چه؟ چون اون چیزی هم که گفتیم نظر با بیقراری مرتبطه. چیز دیگه چی؟
در بیشتر همین مورد موضوعات زیادی به ذهنم میاد و اونها رو به طوری که هنوز پیش نیومده جلو میبرم و کلن باعث میشه که من بلند بشم و هی راه برم.
شما استراب و استرس و وسواس دارید ولی به شخصیت هیستریانیک و اینا هیچ ارتباطی نداره این موضوع.
خب نه بعد اونا رو بعدن حالا میگم.
خب من دارم هی اصرار میکنم هر چی هست رو بگید. شما باز رفتی سراغ همون قربونت نمون باز همینجا الان ببینید وسواس رو نشون دادید. من به شما میگم لیست بکنید بعد میرسیم سراغ اینا. شما من یه لیستی بدید عزیز. شما روزی که میرید پل دکتر میگید این در 12 تا علامت رو دارم بعد اگه لازم شه سوال کنم نه اینکه روی یکیش بمونید بعدم به من بگید جواب بده. خب من چه جواب میدم؟ من انتظار دارم شما از اولم خدمتتون عرض کنم حداقل 5 تا یا 6 تا چیزی که شما رو فکر میکنید غیر عادی میکنه یا به نظرتون مسئله آفرین یا تو عرایض من چیزی شنیدید یا دیگران اونا رو به من بفرمایید. اولیشو شنیدم. دوم
بله و موضوع دیگه این که من توی ذهنم زیاد پیش میاد که در واقع نقش آدم سوپرمن رو بازی میکنم و بیشتر حالت نجات دهنده رو بازی میکنم و توی ذهنم این زیاد به ذهنم میاد به موضوعات مختلف در هر موردی این زیاد به ذهنم میاد که میگفتی مثلا بیشتر برای خانوم هاست.
نه ببینید باز رفتید سراغ من عزیز نکنید. این مسئله شما هنوز تو همون وسواس هست یا وسواسی دارید؟ فقط این وسواس مثبت از آدم تخیلی هستید فکر کنید یه آدمی هستید که به کمک و نجات دیگران میرید. شما که اینجوری عمل نمی کنید. شما فکر کنید آدم ها با مسئله و مشکل روبرو شدن شما میرید و اونها رو نجات میدید ولی این یه مقدار وسواس فکری است فقط مثبت است و ناشی از این مقدار خیال پردازی شماست. دیگه چی؟
دیگه این که من سیدیای شما رو که مثلا گوش میدم مثلا چند ساعته اصلا تحملم نیست که این از اول استارت بخوره و بعد تا آخرش مثلا اگه 4-5 ساعت باشه من میخوام کلن توی نیم ساعت بشنوم میگم اون خوباشو میخوام توی نیم ساعت بشنوم در نتیجه جلو میزنم از وسطه هاش. خب میگم توی ساعت نمیارم هی عقب میزنم بعد دوباره یکم گوش میکنم دوباره یکم عقب میزنم هی عقب و جلو میکنم آخر تا چند ساعت میگذره اینجوری.
خواهی هستم از کی تا حالا قرار آدم فکر کنه که یه چیزی اگر مثلا 8 ساعته من فقط مثلا از یه تیکایش از توش در بیارم. اگر یه چیزی براتون میخوام فقط جوابتون بشنم فکر کنید مطلب توشه بشنویدش. اگه فکر کنید تو این 8 ساعت فقط 8 دقیقه مطلب دنبال اونا میگردید خب نشنید چرا وقتتون تلف میکنید نمیرید سراغ یه موضوع 8 دقیقه ای مثلا اگر تازه هست اگه نیستم که ولش کنید. ببینید درست مثل این است که شما من بگید که یه جا بهتون میگم بیاد 20 ساعت کار کنید بهتون یه دلار میدیم میگه نمیارزه. شما اگر فکر کنید یه سی دی 8 ساعته احتمالا شما میخواید تو 8 دقیقه یا 80 دقیقه همه چیزای خوبشو در بیارید برای چی اصلا خودتون اذیت کنید؟ جوابتون من چیه؟
والا حقیقتش من میخوام اون در واقع خمیرمایه اصلی اون مطالب رو بگیرم.
خب بعدش ببینید آخه شما که خب آخه خمیرمایه به دست بیارید شما باید بقیه چیزام خمیرمایه در بیارید. اینو ول کنید برید سراغ چیزی که هر 8 ساعتش خمیرمایه است. ای همچی چیزی هم در دنیا نیست باید پذیرفت. درست بسی که من باید بپذیرم خانه من با خانه برادرم یه مایل فاصله داره من که نمیتونم بگم حالی که اینجوری شد من فقط 10 متر میرم تا به خونه برادرم برسم. نمیرسم. بنابراین شما یه نگاهی الان دارید غیر واقع بینانه. یه نگاهی دارید که وارد حریمی میشه که جهان رو به میل خودتون تصویر و تصور میکنید با واقعیت ها کاری ندارید. واقعیت اینه که این سی دی رو برای که مطالبش رو بتونی بشنوی در حدی که بفهمی 8 ساعت نیم ساعت یه ساعت شده این نیست همونطوری که یه راه رو اینجوری نمیشه یا به جای اینکه 20 قاشق مثلا پلو بخوش بانیم که یه قاشق بخورید بگید نهارم خورده برای که جهان اندازه داره اندازه ها ملاکاش ذهن من شما نیست واقعیته. یا اگر شما تلفن گرفتید نمیتونید بگید من مثلا 323 رو میگیرم بقیهش نمیگیرم خب وصل بشه به رادیو همشون نگید 5254766 آخرام نگیرید نمیرسه اینجا. اینا واقعیت جهانه. خب شما واقعیت رو نادیده میگیرید. ولی که در دنیای ذهن و خیال هستید. شما خیلی تخیلی باید باشید. یعنی ابسشنتون دارید، بسیار تون ابسشنت هم نوع خیالی بود. نوع تخیلی و خیالی است. و به همین جاست که با واقعیت کاری ندارید. یعنی من فرض رو بر این میگیرم که این آدما اینجوریان یا این کارو میکنن که نه آدما اونجوریان نه اون کارو میکنن. خب من معلومه با مشکل روبرو میشم. برای که تمام کوشش ما تو زندگی ها ببینیم واقعیت چیه، نه اینکه واقعیت در ذهن بسازیم. به همجاست که من یه جمله‌ای که عرایز من میشن شایدم، احساس من، نظر من واقعیت خارجی نیست، ملاک انتخاب واقعیت خارجی هم نیست. من اگر فکر میکنم حالم بده در امریکا، معنیش نیست که امریکا بده. این ارتباط اینا با هم نداره. یا حالم خوبه پس امریکا خوبه. احساس من احساس من، واقعیت خارجی واقعیت خارجی. ولی شما با واقعیت کاری نداری، شما با دنیای ذهنیتون، احساسیتون یا خیالات خودتون کار دارید. یعنی میره تو همون مسیر استراب و استرس و وسواس.
واسه همین روالتی که کتاب و داستان خوندن هم هست، مثلا وقتی فصیح کلن میرم مثلا شرطه اینم
یعنی کوتاه شدی صحبت رو، ببخشید منو خیلی آهسته شدی. خب غلطی از دم. خب اونم تکرار نکنید. ببینید نیستید. من فکر کنم همه فهمیدن. من قرار نیست یه موضوعی رو که میدونم خودم فهمیدم بقیه هم میفهمن تکرار کنم. ببین همین جاست گرفتاری شماست. شما در حالی که از یه طرف یه مطلب رو باید 10 دفعه بگید تا بقیه بفهمن، وقتی به فهم مطالب دیگران میرسید میخواد یه دهمش کنین تا بفهمیدش. و این نشون دهنده غیر واقعی بودن. یعنی یه دنیای ذهنی دارید که اونو کمک میخواد. یعنی الان در حدی که من فرمودید شما حتی دارو میخواید. برای که این نوع جهش ها و پرش ها رو در ذهن نمیتونین انجام بدید. یعنی درست پس که بگید چون میخوام برم طبقه دهم، پس بنابراین 20 پله 20 پله میرم. بعد بگن هر طبقه 15 تاست، چه جوری میتونی آخه باید بچرخی وارد یه مرحله ای بشی بری، وقت معطل میمونید. ما در جهانی زندگی میکنیم که مسئله اصلی آهستگی و پیوستگیه دیگه. آهسته باید رفت ولی پیوسته رفت. و الا پیوسته نریم به جایی نمیرسیم، بخوایم بپریم میشکنیم. مثل آدمی است که اینقدر تون میره پلیس میگیرتش، حال تازه 20 دقیقه علاوه بر جریمه و گرفتاری دیگه 20 دقیقه بیشتر معطلش میکنه. دنیا واقعیت به من و شما میگه یه اصولی رو باید رعایت کرد. من و شما نمیتونیم فرض رو بر این بگیریم که شما صبح می زود میخوام برم خورشید باید امروز 2 ساعت زودتر طلوع کنه. خورشید درست سر ثانیه‌ای که است در افق یه شهری مثل لس آنجلس خودشو نشون میده. قبل از اون نخواهد بود. روزی که اینجوری باشه من میخوام جهان رو به میل خودم حرکت بدم. نتیجتاً ماجرای شما خیالاتی بودن شماست و دور از واقعیت و البته چه چیزای دیگری هست باید با یکی چک کنید. ولی یه روانپزشک میخواد که همه این داستانا رو تعریف کنید و الان در حدی که فرمودی دارو میخواد برای که سیستم پرشی شما، بیقراری شما، استراب شما، وسواس شما اینا از حد یه مقدار عادی گذشته وارد مرحله دگرگونی‌های جدی بیوشیمی مغز شده. یا بیوشیمی مغز شما موجب بشه، پس احتیاج به کمک روانپزشک و دارو دارید. بعدم احتمالاً با روانشناس میتونید این مسائل رو به نوعی حل کنید.
اتفاقاً من جناب دکتر بعضی وقتا که من خودم میگم الان من دکتر فلاپرویم که بگم
خب اونم خودتون هیچ وقت خودتون رو خراب نکنید، خودتون هم اندازه که خوبی نگه دارید. من به پیام هام رسیدم. اگر مطلبی نیست ازتون خواستم لطفاً با یه روانشناس روانپزشک صحبت کنید. مطمئنم که خودتون احساس بهتر با روی خط باشید لطفا روی خط باشید لطفا شنگان عجبن بعد از چند پیام با ما باشید.
اگر اقساط منزل شما عقب افتاده و یا قادر به پرداخت قسط منزل خود در آینده نمی باشید، با من بهرام ملکوتی در مورد لون مودیفیکیشن یا شورت سل با تلفن 818-201-4504 تماس بگیرید.
رستوران شیرین در شهر وودلند هیلز در محیطی گرم و خانوادگی و ارائه بالاترین کیفیت از انواع مرغ و ماهی، گوشت‌های بدون هورمون و طبیعی و با نان مخصوص تنوری و موزیک زنده آماده پذیری از شما مشتریان گرامی میباشد. تلفن رستوران شیرین 818-887-6353. نیویز امسال در رستوران شیرین با شام کامل، مشروب، موزیک زنده، بلی دنسر و شامپاین تا پاسی از نیمه شب آماده از پذیرایی شما میباشد. پکیج مخصوص رستوران شیرین
شیرین که شامل کباب کوبیده و گوشت و مرغ، جوجه کباب، خورش روز، دو نوع برنج، سالاد، ماست خیار و سرویس کامل می باشد، فقط به قیمت 79 دلار عرضه می نماید. رستوران شیرین با پارکینگ و دلیوری رایگان واقع در 21826 ونچورا بولوار در شهر وودن هیلز با تلفن 818-887-6353 و عضو سفرش. آدرس وبسایت ما shirinrestaurantinc.com می باشد.
برای اولین بار در امریکا، صدای دلنشین نسل امروز ایران، علیرضا قربانی.
بیگاه شد بیگاه شد خورشیدم در چاه شد خیزی به خوشتالم وقت طلوع ماه شد بیگاه شد بیگاه.
یک شنبه ششم مارچ در UCLA رویس هال. فروش بلیت در فروشگاه های معتبر ایرانی Ticketmaster.com UCLALive.org و از طریق گیشه دانشگاه با شماره 310-825-2101. تلفن اطلاعات بیشتر 310-499-1477.
آینه رو شکستی نکن روی صورت و دو دستی
چیکا کنم بسته شدم از این لوک کاشی که این نیمه بودن تک و توک
یه چیز میگم الان میشی کوک کوک باید بری به مرکز نیویورک
گفتی برم به مرکز نیویورک
آره زن بزن بازه تو بخون بک نه میمونه نه چینو چروک
باشه اما حتما خیلی گرونن
نه جونه تو میدو خیلی ارزونن سرویسشون آره یا بی رقیبن تو کارشون خیلی خیلی دقیبن سنتری تو سرویس و تو قیمت نمیرسه به نیویورک بی منت
نیولوک سکین سنتر بهترین و ارزانترین مرکز برای رفع موهای زائد بدن به وسیله لیزر نیولوک در انسینو و گلندل 818-662-5005 818-662-5005 newlookskincenter.com
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
اصلا به خدمتتون عرض میکردم خدمتتون که من یکی
موردی باید لطف کنید بلندتر صحبت کنید عزیز، ما صداتون رو با اشکال داریم. لطفا
الان به خدمتتون من یه مورد دیگه که هست اینه که توی نمرات درسی همه که میگیرم من فکر میکنم اون نمراتی که میگیرم خیلی وقتا استحقاق و لیاقت بهتر از اون رو دارم. مثلا یه نفر که همکلاسی های من که از توی یه درس میاد بیشتر از اون درس از من سوال میپرسه توی امتحان بهتر از من عمل میکنه. از کسی که میاد به من مراجعه میکنه سوال میپرسه نهایتاً بهتر از من میشه نمره‌اش. و
خب حالا میخواد ازش چه نتیجه میخواد ازش بگیر؟ یا شما امتحانتون رو خوب نمیدید یا او امتحانش رو بهتر میده یا اون اون چیزا رو نمیدونه ولی بقیه چیزا رو میدونه. همه این مطلب رو که از شما نمیپرسه و از شما یاد بگیره که بدون از سوالش از شما کمتره. شما چه نتیجه میخواد ازش بگیرید؟
من میخوام این نتیجه رو بگیرم که من خودم فکر میکنم این دو عامل داره، یکی که سر جلسه نمیتونم خوب تمرکز بکنم.
این درسته، این حرفتون درسته. دوم
این درسته رو زیاد نگاه میکنم و یکی این که سوالا رو خیلی سریع میخونم، یه چیز دیگه اصلا برداشت میکنم وقت شروع میکنم به حل کردن اشتباه سوال.
خب شما دیدید که من به شما گفتم شما با واقعیت کاری ندارید. شما مثل ایمونه که رفتید سر امتحان فیزیک بعد جواب رو شیمیایی میخواید بدید، یا کلاس تاریخ بحث رو میبرید به فرض بفرمایید بیولوژی. خب عزیز نه، شما جهان ذهنی خودتون داره حرکت بود، شما در جهان زندگی نمیکنید، شما در ذهنتون زندگی میکنید. یعنی شما در دنیای ذهنی به دلیل آسیبای کودکی اونجایید. شما چند تا خواهر برادر دارید؟
آه 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 آقای دکتر من اون آخری هم که نمیدونه و نمیتونه.
نه چند تا هستی؟
من دو تا برادر بزرگتر از خودم دارم. من 21 هم 23 بزرگتر و اولی هم 22.
نه اونقدر اون وضعتون بد نیست تو خانواده سه نفری، اون ته بودن اونقدر مسئله نیست عزیز، ولی شما تخیلی شدید. یعنی شما به دلیل حالا یا محیط خانه که یه ذره دردآور بوده رفتید سراغ خیال، یا دوتا برادرها، یا روابط و شرایط زندگی کودکیتون، نه به خاطر جایگاهتون، برای که تو سه تا بچه بچه آخر اونقدر معنای خاصی نداره، کمکی داره ولی نه اونقدر.
آقای دکتر همیشه میگید له شده است نمیدونه.
نه وقتی که ببینید شما همه حرفای منم عوض میکنید. من اینجوری نمیگفتم وقتی دوتا اصیل بچه آخر فعلش راست، یا بچه سه تا بچه تو هم وسطی به نظر من بیشتر آسیب میبینه، ساندویچ میشه تا سومی. اما به من میگید یه مقدار ویژگی‌های اونو دارید، بله، ولی حالا چرا دنبال اون میرید؟ من فقط خواستم ببینم چه خبر بوده. اون موضوع شما نیست، جایگاه تولدتون یا اوردر تولدتون اونقدرها، نه اینکه نیست، اونقدرها مسئله نیست، موضوع تخیلی بودنه. ببینید روزی که من شما در کودکی، ما از سه طریق درد رو در کودکی کنترل میکنیم، یکی تنفسمونه، یکی ماهیچه‌ها و عضلاتمونه، و یکی خیالمونه. شما رفتید سراغ خیال، از حرفاتون پیداست هستید، یعنی کاملا تو دنیای خیالید، و این خیالم گرچه برخی از اوقات جنبه‌های مثبت داره، مثل وقتی که سوپرمنی تو همه رو نجات میدید، ولی بیشترش مستر استراب و نگرانی است. اونا رو هم در حقیقت برای جبران اون دارید. چون من دوستان دیگه هستم، لطفا و حتما برید پلوی روانشناس و روانپزشک، و خوشبختانه همه اینا قابل حل است، یعنی یه مقدار شما رو از ابرها و آسمانها میارن پایین، میارن تو دنیای اینجا، اون وقت است که همه چیز بهتر و بهتر خواهد شد.
من از ایران جناب دکتر تماس
دیگه بهتر
ایران خیلی از این خبرها.
چرا میتونم. چرا اونجا دوستان خوب روانشناس و روانپزشک هستن، میتونن کمکتون کنن. خب حالا اون مراجعه اون آدم اگرم تازه کردید مناسب نبوده. بعدم ببینید عزیز، این مشکلات انقدر مشکلات عادیه که حدی نداره، یعنی به راحتی میتونه حل بشه. الانم برید بگید بخوابید، ساعت 4 صبح بیخودی برای چی نشستید منتظر صحبت؟ به هر حال مواظب خودتون باشید، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
هنوز من یک سوالی دیگه دارم آقای دکتر.
نه بذارید من به کسای دیگه برسم، چون ماجرای سوالای شما که پایان نداره. بگید ولی خلاصه بگید. جان بفرمایید.
ازم ازم به خدمتتون که صحبت‌های شما رو من در مورد مقایسه شنیدم، که همیشه نکوهش کردید که مقایسه که موقعی که آدم بالا باشه ترس از افتادن داره.
نه ببینید قرار شد سوالتون رو بکنی.
حالا سوالم اینه که من زیاد خودم رو با در واقع توی دانشگاه با همکلاسیام مقایسه میکنم.
خب دیگه اینا نشان ببینید عزیز، خب اینا همش که یه جاست دیگه، مثل این که من به شما بگم معلوم بشه که من پول ندارم، بعد بگم خواستم بگم غذام ندارم، بعد خواستم بگم تلفنم قطع، بعد خواستم بگم پول اتوبوسم ندارم، بعد خواستم بگم اجاق، فرقی نمیکنه، موضوع متفاوت نیست، همش دور یه چیزی میگرده عزیز. شما در یه جهان ذهنی و خیالی هستید تا جهان واقعی، و اون خیلی شدیده، چون حالا 5 دقیقه 10 دقیقه دی دریمینگ و این خیالا رو در شبان روز میشه داشت، اما اونجا زندگی کردن درست نیست. شما باید از ذهنتون بیرون بیاد توی زندگی، و الا گرفتار میشید. واقعیت رو ببینید، بعدن ببینید بر اساس اون واقعیت چه احتمالی و یا چه کاری بهترینه.
آیده که من فکر میکنم موقعی که خودم مقایسه میکنم میتونم بهتر
کنم. نه اصلا نه اون اولا حالا موارد کم کمش هست، ولی کار بله برای اگر قصد باش راضی هستید بکنید. ببینید بازی در نیارید، استدلالای بیخود است. نه انسان از طریق رقابت از پا مقایسه از پا در میاد، اصلا رقابت هم تازه جای گفتگو داره. بله برای شما کار میکنه بکنی، چون من تا جزئیات ندونم نمیدونم. بعد باید نشون بدید که از این طریق رفتید، اولش ممکنه انگیزه در شما به وجود بیاره، ولی بعدش گرفتاری و نگرانی به وجود میاره و دنبالش نمیرید. برای مواظب خودتون باشید، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
فقط یه چیزی
نه ببینید نکنید عزیز، چون شما با وسواسی که دارید منو رها نمیکنید، و منم متاسفانه یه مسئولیتی دارم برای اداره برنامه، و بعدم دوستانی که از ساعت 3 روی خط بودن. اجازه بدید که با دوست دیگری صحبت کنیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید. متشکرم.
میبخشید آقای دکتر، من پسر 26 ماهه دارم، الان 4 ماه میبرم چالدکر، 3 ماه اول و 3 روز هفته بردم، الان 1 ماهه که هر روز میبرم، تا از 9 صبح تا 12 ظهر، بعد تا آخر این ماه بیشتر نمیتونم ببرمش. میخوام ببینم
چرا؟
به خاطر اینکه هزینه زیاده، و میخوام بدونم چجوری میتونم کم کم از اون محیط دور کنم.
کجا ببریدش؟
بله؟
کجا میخوای چیکارش میخوای بکنی؟
تو خونه بمونم.
نه عزیزم، این کار که خیلی اشتباهه. یعنی شما بچه رو چند ماهی بردید برسه به 3 ماهگی برید برسه تو خونه؟ خب آخه یه فکری بکنید برای محل زندگیتون، هزینه هاتون، درآمدتون، تو اون طریق یه کاری بکنید شما و همسرتون. متوجه هستم که برخی از اوقات واقعا مشکلات مالی همه چیز رو به هم می‌ریزه، از حتی دوا گرفته تا و غذا گرفته. اونم از این بابت متاسفم، ولی اگر راهی دارید این وضع رو ادامه بدید. بعدم بسیاری از اوقات یک میتونید مدارسی پیدا کنید که به کم هزینه کمتری داشته باشه، یا با همونا میتونید صحبت کنید، یا در کوتاه مدت یه جوری به هر حال کمک بگیرید هرچه هست از هر کسی. چون اینکه شما بچه رو تو این سال ببرید تو خونه مشکلاتی پیدا میکنید. از اون گذشته شما اگر بچه رو الان همین بچه رو دارید یا بیشتر دارید از این؟
نه یه دختر یه ماه هم دارم.
خواهر میشه بپرسم شمایی که برای اداره یکیش مسئله داشتی چرا دومی را آوردی؟
برای یکیش مسئله نداشتی.
اوکی. نه خب آخه نمیخونه حرفاتون با هم. حالا ولی
نه اگه بخوام همینجوری ادامه بدم هر روز ببرم نمیتونم، ولی بخوام هفته 3 روز و مثل سابق ببرم میتونم. میخوام بدونم اگه همینجوری ساعتاشو کم کنم مشکلی پیش نمیاد؟
حالا البته چون یه بچه دیگه تو خونه دارید از یه نظر خوب، از یه نظر کمی خوب، ولی از نظر دیگه خیلی بده. برای که اینا با فاصله ای که دارند و شرایطی که شما دارید میتونه مسئله آفرین باشه، ولی چون تو خونه هستی، چون من پیشنهاد دیگه ای که براتون داشتم این بود که اونو بذارید حتی به جای 3 ساعت 5 ساعت خودتون برید سر کار، یه درآمدی پیدا میشه که بشه اون هزینه رو داد. ولی حالا که بچه 1 ماه دارید، حالا یه ذره قابل توضیح و توجیه هست که میتونه یه مقداری باشه، ولی دیگه اینو بیشتر از 3.5 سال یا 4 سال نکنید. و بعدم من اگر جای شما باشم تمام، چون همیشه مقدار بچه‌هایی هستن که به دلایلی مدرسه نمیرن یا به هر حال بعد از ظهر نمیرن یا شنبه شنبه، ولی دیگه شنبه و یک شنبه یا بعد از ظهر از خونه بزنید بیرون. یعنی بگذارید
یک شنبه من نمیبردم.
نه 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 نه، عرضم این چیز دیگه است. عرضم این است که چون این بچه باید با بچه های دیگه مرتبط باشه، بچه های دیگه مدرسه هستن، بنابراین شما اگر روز برید کمتر میبینیدشون مگر یه جایی رو پیدا کنید. ولی شنبه شنبه چون بچه ها به پارک ها میان، اون فرصتی که من دلم میخواد فرزند شما برای ایجاد ارتباط با دیگران داشته باشه فراهم میشه. یعنی عرض این است که حالا که شما مجبور در خانه بمونید نمیتونید برید کار کنید که از اون طریق هزینه رو بدید، حالا که بچه 1 ماهه است و بنابراین اولش هم اونقدر مشکل نیست، ولی وقتی اون به 6 ماه 8 ماه رسید یه ذره مسئله پیدا میکنید، ولی حداقل شاید تو اون موقع راهی گشوده بشه و امکانی براتون فراهم بشه. ولی چون این بچه رو با محیط اجتماعی آشنا کردید، محدود کردنش یه مقدار میتونه این حالت بازگشت و برگشت مسئله آفرین باشه. به وقتی در خونه هستید عرض من این است که هر فرصتی رو که پیدا کردید بچه یا بچه ها رو به جایی ببرید که بچه های دیگه برای این فرزند اولتون باشه، که بتونه اون کمبودی رو که در به خاطر نرفتن به محیط آموزشی از نظر ارتباطی پیدا میکنه که روی زبانش و شناخت فرهنگ و ارتباطات کمکش میکنه رو از اون طریق پیدا کنه. بنابراین منی که فرض بفرمایید هفته 3 روز که 5 روزش بشه 15 ساعت، حالا مثلا 9 ساعت از 6 ساعتش، از اون 6 ساعت رو حتی 12 ساعت کنید، ولی بعد از ظهر یا شنبه و یک شنبه بچه ها رو به یه محیطی ببرید که او بتونه ارتباطاتشو داشته باشه، حداقل به مقدار زیادی اون رو جبران کنه. ولی دیگه 3.5 و دیگه حد اکثر 4 سالگی وقتی است که بچه ها در دنیای امروز باید تو محیط های آموزشی باشن تا ظرفیت و زمینه پیدا کنن که بعدن به مدرسه برن، درس بخونن، بخوان کسی بشن. تو خونه نگه داشتنشون خطر خانگی شدنشون رو داره.
الان پسر من گفتم 26 ماهش آقای دکتر، بعدم اینکه با اینکه میره چایلد کیر بعد از اون همیشه پدرش میبره بیرون، یعنی توی پارک یا محیط بازی میبره، اونجوری نیست که مثلا تو خونه باشه.
بسیار خوبه عزیز، من مسئله ندارم، ولی میخوام بگم جبران کنید. برای اگر فکر میکنید این مسئله را از طریق دیگه جبران میکنید که برای زبانش و برای ایجاد ارتباط همچنان فرصت و وقت بسیار داره، که اون وقت اونقدر جای نگه نیست. ولی ببینید عزیز، یه مقدار اون ستینگ یا سیستم آموزشی و اینکه ما باید با یه واقعیت به اسم اینکه سر کلاس با یه دیگه باید بشینیم و با یه نوع همکاری باید بیاموزیم، این چیزیست که باید تو مغزش جا بیفته. اگه دیر بشه بعدن علاقمند نخواهد بود، یعنی خطر اونجاست. یعنی بعدن این دفعه میبینی بچه ایست که همین اگر میرفت مدرسه بعدن میرفت سر کلاس میشه، حالا نمیشه. البته این مدرسه محیط خوبی باشه، اگر مدرسه محیط بد باشه اون بهتره که در خانه بمونه، ولی چون در حداقل اگر امریکا تشوید اینجا چنین نیست، پس بنابراین بگذارید فرزندتون بره. حالا اگر نگرش میدارید و به دلایل مالی مجبورید، اون همیشه تعیین کننده است. روزی که شما بگید از نظر مالی نمیتونم، دیگه جایی برای بحث و گفتگو نیست، دیگه باید ببینیم از شرایط و موقعیت های دیگه چگونه میشه بهتر استفاده کرد. به هر حال خودتون
یک سال دیگه دارم، این که بخوام برم سر کار بچه یه ماه هم بذارم چارکر بنام.
نه اون حتما اشتباهه. نه عزیز، نه اون که دیدی تا گفتی دیگه من نظرم عوض شد. شما نمیتونید بچه رو تا حداقل 20 ماهگی، چون بچه دوم اولی بود که میگفتم تا 24 ماهگی، از خودتون جدا نکنید. به هر حال هر جوری هست زندگی رو یه جوری بگذرانید، چون بالاخره این تصمیم رو گرفتید، حالا کاری به اون ندارم. که بعد از اونش خاطرتون آسوده باشه، حداقل بعدش درسته. برای خوشحالم باهاتون صحبت کردم.
مرسی،
منو شمار اجمن دو دقیقه تا پیام هاست، من از این استفاده کنم. با آقای دوستانی که در ونکوور کانادا هستن میرسونم که این شنبه و یک شنبه در این شهر هستم و سه کنفرانس دارم. روز شنبه 2 تا 5 بعد از ظهر چگونه میتوان خود را تغییر داد، 6 تا 9 بعد از ظهر خانواده ایرانی در غربت، و روز یک شنبه 6 فوریه از ساعت 2 تا 9 بعد از ظهر کنفرانس 7 ساعته کودک، در اون با 4 تست و آزمون و 2 یا 3 تجربه هیپنوتیزم. محل برگزاری این سه کنفرانس سیلور هاربر سنتر واقع در نورت ونکوور، خیابان 22 کارت ورودی هم در محل کنفرانس خواهد بود. همچنین کنفرانس با استرس یا فشار روانی اجتماعی خود و دیگران چه میتوان کرد که قرار بود در روز یک شنبه 20 فوریه باشه، به یک شنبه 27 فوریه منتقل شده در اولمپیک کلکشن. بنابراین با فشار روانی اجتماعی خود و دیگران یا استرس چه میتوان کرد، یک شنبه 27 فوریه در اولمپیک کلکشن از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر. و بالاخره سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 13 ماه می آغاز شده و تا روز دوشنبه 16 ماه می ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه های کشتی، برنامه های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم حداقل 3 کنفرانس و 1 جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 Commercial Travel تماس بگیرید. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
مباشر مباشر، بلی قربان جان سر آماده دستور است حاضر. غذای میهمانان امروز را که بیش از 2000 نفر میباشند چگونه و از کجا فراهم میسازی؟ قربان خاطران حسد آسوده باشد، چرا که حقیر این مهم را به رستوران آتنه میشنویه او محدل نموده ایم که همگنون اکثری کیترینگ ها و چشن ها و میهمانی های مختلف عروسی و غیره را در هتل های منطقه اورنج کانتی تا سان دیگو شاهانه و ماهانه برگزار میکند.
احسان آفرین به رستوران آتنه میشنویه او.
بلی قربان رستوران آتنه میشنویه او همکنون در مکانی بسیار مجلل و باشکوه رو به روی محل سابق خود دایره است. با سفارش $50 به بالا از اروین تا سنت کلمنت را مجانن دلیوری می نماید.
احسان به کیترینگ هاتم میشن وی هو.
تلفن رستوران هاتم میشن وی هو 949-768-0122 949-768-0122. از وبسایت hatamcuisine.com دیدن فرمایید.
شنوندگان عزیز با سلام، من شاهین صداقت از شما دعوت میکنم برای رسیدگی و پاسخ به سوالات قانونی خود در امور مهاجرتی و دفاع در پرونده های اخراجی دادگاه مهاجرت با دفتر وکالت من تماس حاصل فرمایید. با بیش از 14 سال سابقه کار و رسیدگی به بیش از 5000 پرونده مهاجرتی، من به همراه همکارانم خانم دکتر مهرناز طاهری پور و خانم دکتر لیانا هاراتونیان وکلای با سابقه، این را افتخار خود میدانیم که گام به گام با شما مشکلات مهاجرتی شما را برطرف کنیم.
دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت، تلفن مرکزی 323-461-1111 visaattorney.com، وکلای رسمی دادگاه های کالیفرنیا و فدرال. دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت، تلفن مرکزی 323-461-1111 visaattorney.com 323-461-1111 visaattorney.com.
بازم که تو فکری؟
هیچی، چند هفته است رژیم گرفتم و گرسنگی کشیدم. میبینم یه پوندم کم نکردم.
خب آخه هر کاری یه راهی داره. اول باید یه دکتر تشخیص بده علت اضافه وزن چیه، بعد کمکت کنه که رژیم مناسبی بگیری.
حالا همچین دکتری از کجا پیدا کنم؟
یه مرکز هست به اسم سنتر فور مدیکال ویت لاس، مخصوص کاهش وزن.
فکر می‌کنی بتونن به من کمک کنن؟
آره عزیزم، تازه اکثر بیمه‌ها هم قبول می‌کنه. مدیکال، مدیکر و بیمه‌های پی پی او. 818-528-7726. کاهش وزن به سلامتی شما کمک خواهد کرد. برای برنامه‌ریزی یک رژیم کم کالری، تنظیم وعده‌های غذایی، استفاده از داروهای گیاهی برای از بین بردن اشتها، تزریق ویتامین B12 و لایپوبی آب کنندگی چربی و جلوگیری از بیماری‌های فشار خون، قند و قلب به سنتر فور مدیکال ویت لاس زیر نظر متخصصین کاهش وزن و دارای بورد تخصصی از آمریکا در شهر انسینو مراجعه فرمایید. 818-528-7726
818-528-7726.
آشنایی با ردیف های موسیقی ایرانی سومین پنجشنبه هر ماه ساعت 7:15 بعد از ظهر با استاد حسین عمومی در برنامه هوای تازه.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام. باید لطف کنید بلندتر صحبت کنید.
بله. من سوالم اینه آقای دکتر. میخواستم اینم مثلا من دخترم و تقریبا از تابستون تینیجره.
ببخشید منو عزیز، صداتون آهسته است. نزدیک گوشی باشه، بلندتر صحبت کنید جان.
من یه دختر 15 ساله دارم که تقریبا از تابستون از ایران آوردم. بعد توی مدرسه اینجا های اسکول که میره خیلی حالتش عوض شده. مثلا میگه همه دخترها دوست پسر دارن و خیلی براش این مسائل عجیب غریبه.
کجا حالاتش عوض شده؟ یعنی چی حالاتش حالش عوض نشده؟ اولا میاد میگه اینو داریم، به علاوه در ایران هم برخی از مدارس از اینا هست، بعضیا اصلا نیست، بعضیا کم هست. حالش عوض نشده، یه واقعیتی است که اینجا هست که یعنی متوجه شده مثلا اینجا مردم روسری سرشون نمیشه. چرا میگید حالش؟ میخوام ببینم چرا.
خب یعنی اون حالاتی که مثلا برف از اون حجب و حیایی که توی ایران داشت از بین کاملا رفت.
سعی کنم اونجا کجا حجب و حیا بود؟ اینکه من
نه، برای دختر خودمو میگم.
آخه نه میدونم، یعنی اینکه پسر و دختر اصلا بترسند و به هم جرأت نکنن نگاه کنن از ترس شلاق و گرفتاری، اسم این حجب و حیاست؟
بله.
آخه نه ببینید، حجب و
حیا چیزی دیگه است. مثلا با خود من خیلی شاید خوب باشه که اینجوری مثلا نزدیک میخواد صحبت کنه، ولی زیاد از حد بیش از سنش میخواد حرف بزنه. بعد میگه که مثلا این مسئله
من اذیتتون بکنم؟
بفهم.
شما از کجا میدین اندازه سن دختر 15 ساله برای حرف زدن چیه؟
خب
ببینید عزیز، نه ببینید، شما اولا یه جمله فرمولید بذارید من روشن بشم. فرمولید از ایران آوردمش، یعنی با هم اومدید یا اینکه؟
بله با هم اومدید.
خب همین یه فرزند دارید؟
نخیر.
دیگه چی دارید؟
یه پسر کوچیک‌تر دارم.
چقدر؟
8 ساله.
اون وقت بعد هر 4 نفر با هم اومدید با همسرتون یا؟
بله.
خب حالا دخترتون حرفتون ببینید عزیز، اولا بسیاری از بچه‌ها در همون ایران هم یه ماه بعد دفعه با یه واقعیتی آشنا میشن و یه کسی دیگری میشدن. برای که بسیاری از اوقات اینا فقط یک مثلا بچه‌ای هستن که یه حال و احساسی دارن نمیفهم چی، دفعه دوستشون میگه این اونه. ما میشه فرض کنید شما در همین چارچوب بچه‌ای هستن که مثلا اولین باری که عادت مانع میشن چون پدر مادر متأسفانه یا مادر البته حرفی نزده یا خبر ازش نرن، اصلا وحشت میکنن. احتمالا ممکنه به دوستش بگه، یه دفعه ببینه اینقدر عادیه که اصلا تمام دنیاش عوض میشه. یا فرض بفرمایید درباره دوست، مسئله نیست که در ایران اگر تو شهرهای بزرگ بودید تو مراکز خاص بودید که ماجرای دوست پسر و دختر حداقل در بازی و پنهان کاریش که یه چیز تازه‌ای برای دختر شما نباید باشه، ولی احتمالاً اونجا جرأت نمی‌کرده، برای فکر کرده بد است و غلط است و گناه است و چنین چنان، نه خودش تو ذهنش می‌آورده نه به شما می‌گفته. حالا اومده اینجا می‌بینه عادی و معمولیه، با شما که نزدیک‌ترین شخصیت صحبت می‌کنه. شما احتمالاً باید خوشحال هم باشی.
من سوالم چیز دیگه است، اینه که مثلا میگه که اینقدر روابط بین این چیزا زیادش اومده است که از اینکه خودش این مسئله رو نداره مثلا رنج میبره، یعنی مثلا احساس میکنه که یه مسئله‌ای داره یا یه مشکلی داره و حتی برای خودش خیال بافی میکنه به دوستاش. مثلا میگه من یه کسی رو دارم یا تو ایران کسی رو دارم، یا توی فیسبوک یه چیزایی مینویسه که واقعیت نداره و یا به کسایی حرفایی زده که واقعیت نداره، برای این که مثلا احساس کنه که توی محیط مثلا پذیرفته
بشه. خب بله، برای که این هست از این حساب کنیم. اولا اون چی که میفرمایید وسط دختران امریکایی که تو امریکا هستن، نمیخوام بگم ایرانی که اونجا
نه
ارزم توجه کنید، ارزم این است که در امریکا دختران امریکایی و پسران امریکایی هم این کارا رو میکنن. یک، احتمالا فکر میکنن اگر دوستی ندارن غیر عادی، من با صدها موردش حالا ایرانیش بیشتر روبروشم. دو، برای اینکه از بقیه عقب نیفتن دزد و دروغ سر هم میکنن، حتی داستانه عجیب و غریبی هم میسازن. بنابراین کار دختر شما غیر عادی نیست، اما نشان دهنده اینه که از یه طرف یه آمادگیایی نداره، از جانب دیگه امکاناتی ممکنه نداشته باشه، از طرف دیگه یه ترس و وحشتی داره از اینا، پس میاد به دنیای ذهن و خیالش پناه میبره. بعدم شما از یه کشوری آمدید که اصولا پنهانکاری و بازی و اینا خیلی عادی بوده که اون اونجا بزرگ شده، نتیجتاً اونم کمکش میکنه، ولی چیزی نیست که شما رو نگران بکنه. شما فقط اینو باید بدونید که به عنوان یه دختر ده. یا فرق نمیکنه یه پسر، درش گرایش ها و تمایلات عادی طبیعی وجود داره که نیروی فوق العاده زیادی داره و به میزانی که ما سرکوبش میکنیم گرفتاری و مشکلات بیشتری پیدا میکنه. در نتیجه در اینجا چون اون سرکوب نیست، همینقدر که من باشه که دست به کارهای عجیب و غریبی نزنه اشکالی نداره، شما باید باش به مقدار زیادی راحت باشید. بعدم اگر دختری است که میاد با شما حرف میزنه، بدون که برید تو قالبای مادری و قالبای ایران، بیاید تو شرایط امریکا و کمکش کنید که به تدریج با این موضوع رو بشه. بعدم نگاه کنیم این خودتون نگرانیتون چیه و اون وقت است که
من بدونم چه جوری میتونم کمکش کنم، که خب در ضمن این که خوشم نمیاد که مثلا دوست پسر بگیره، ولی در ضمن
شما به من بگید حالت... نه شما من بگید که ببینید عزیز، من متوجه خوش نیامدن شما هستم، موضوع و مشکلات رو میفهمم، ولی اگر در یه جامعه و که مثلا مدرسه یا وردیتش که این موضوع عادیه و دوست پسر و دختر عادیه، شما چرا میخواید غیر عادی عمل کنید؟ شما دوست ندارید، خب نباید میوردید بچه رو امریکا. من که نمیتونم بگم برو تو استخر اما خیس نشو، یا برو تو استخر اما با همین کچلوار برو، آخه اینجوری که نمیشه عزیز. ببینید من و شما قراره یه تجنظرهایی تو این موضوع بکنیم. علاوه دو تا مطلب هست، یک، روزی که یه ما از یه جایی میایم که اون نوع ارتباطات غلط بوده، ببینید شما بیاید مقایسه کنید نظری رو که امریکایان به طور کلی درباره زن و مرد و رابطه زن و مرد رو ازدواج دارن با ایرانیان، خب این فاجعه است در ایران. شما اون همه ظلم و زور و تجاوز دارید زیر همین لوای پسر و دختری کردن این موانع، پس بنابراین برخی از اینا که البته سر جای خودش درسته، اما بعضیش دنباله همون باورها و عقایده. پس اول یه نگاهی بکنید. دوم، من عرضم همیشه این است که اگر من پسر و دخترم آوردم توی محیطی مانند امریکا و دیدم در مورد موضوعایی که کمی غلطه، کمی بده، یا من سلیقه‌ای ندارم، دوست ندارم، یا به فرموله شما دوست ندارید، اما 70-80% بچه‌ها اون کارو می‌کنن، که من نمی‌تونم بچه‌ها میگم تو اون کارو نکن، من که می‌تونم اون پیام بهش بدم که ما عجیب و غریبیم و غیر عادیم، اونم تازه بچه‌ای که می‌بینم عملاً دلش بخواد مانند اونا باشه، تازه هم اومده. یادتون باشه شما این بچه رو تازه آوردید، مهم‌ترین مسئله‌اش کوششی است که هر موجود زنده‌ای می‌خواد با محیط خودش سازگاری کنه، برای که اگر نکنه میمیره. اصلا ماجرای تئوری تکامل ماجرای سازگاری موجود با طبیعت، به همجاست که اون موجوداتی که سازگاری نکردن نابود شده. خب شما ممکنه بگید اینجا دخترتون رو به هم بریزید و در این گونه موارد میشه یه اصولی داشت که دخترم تو به عنوان یه دختر یه اصولی رو باید رعایت کنی و درست مثل این که ما میتونیم هر جور دلمون خواد رانندگی کنیم، ولی چراغ قرمز که نمیتونیم رد بشیم. تو هم وقتی که بپذیری که اگر از یه پسری که خوبه خوشت اومد، اونم از تو خوشش آمد، اما در چارچوبی حرکت میکنه که اون چیزی که درسته مثل محدود بودن برخی از روابط فیزیکی و جنسی او رعایت میکنه، تو هم رعایت میکنید، کسی نمیتونه مانع دوستی تو بشه، برای اینکه اولا مانعش نمیتونید بشید و دوم اینکه گرفتاری‌های دیگری پیدا میکنه، یعنی به بهانه درسش، بعدم برای اینکه دیده نشه پا میشه میره خونه پسره، اون وقت هزار تا اتفاق میتونه بیفته، در حالی که اگر از شما نمیترسید او رو خونه می آورد یا با هم میرفتن توی فرض کنید کافی شاپ میشستن حرف میزدن، برای که نگران هیچی نبود. حالا اینجا هیچ اتفاقی نمیفته، چون متاسفانه روزی که ما برخی از چیزها رو پنهان کردیم گرفتاری بوجود. در امریکا سالهای قبل اوایل قرن بیستم ویسکی غیر قانونی بود خرید و فروشش، خب جنایت ها سر این مشروب میشد. حالا که نیست، اون جنایت ها هم به دنبالش نیست، جنبه های بد دیگرش ممکنه باشه ولی اونا نیستن. نتیجتا شما یه مقداری حالا که آمدید اینجا باید یه نگاه امریکایی بکنید. حالا یه زمانی است که یه مواردیست که در ایران و امریکا هر دو خوب خوب یا هر دو بده بده. یه زمانی است که با یه اصول باور و اعتقادات شما نمیخونه، ولی باید مطمئن بشید اصول اعتقادات واقع بینانه و مسئولانه و اخلاقی و انسانیه. و الا اگر من از یه سرزمینی اومدم با یه باورهای عجیب غریب یا خودم باورهایی دارم که واقعیت ها نمیخونه، مسئله خواهد بود. به علاوه هدف من این است که من خوب زندگی کنم و فرزندم، ولی این خوب زندگی کردن او حالا که اینجا آوردمش یه ماجرای دیگری داره. اگر من میخوام که تازه من در اونجام راحت نیستم، اگر جرأت داشته باشم با توجه به اطلاعات کمی که دارم، اونقدری که در ایران آسیب پسرها و دخترها به خاطر اون تفاوت ها و فاصله ها میخورن از امریکا یا کمتره، از یا بچه های ایرانی در امریکا. بنابراین اونا اصلا کار نمیکنه عزیز. اونا بعدم تازه آخر کارش یه پسر و دختری درست میکنه که بعدم میره توی ازدواجی با یه مردی که معلوم نیست باهاش چه میکنه، یه بس با زن دیگه هم میگیره، بعدم برای خودش یه آزادی و حقوقی قائله و او رو از پا میتونه در بیشتر زمینا در بیاره. اینا درست نیست. یعنی به همین جهت است که اگر مردمان دانا و آگاه جهان بشینن و قرار باشه تصمیم بگیرن بین مثلا آنچه که در امریکا هست یا در ایرانه، بیشتر به سمت امریکا میرن. نمیگم کاملا، نه اینکه اینجا عیب و ایراد نیست، اینجا هم صدها و هزاران عیب و ایراده، ولی در مقام مقایسه. پس بنابراین من و شما حداقل میتونیم به جنبه‌های مثبت و خوبه نگاه کنیم. و علاوه ای دختر شما میآید و با شما در این باره صحبت میکنه، شما باید بدونید فهم بزرگترین شانس آوردید که مانع اشتباهات مثلا اشتباهات بزرگ اونشید. اشتباهات کوچیک هم مهم نیست، برای که اون مسیر یادگیری است. و بعدم دختری که اینجا اومده الان بیش از هر چیز دیگه دلش میخواد به مقدار زیادی به قول برو با پوست و استخونش غربی بشه و امریکایی بشه تا پذیرفته بشه، و نمیخواد وانمود کنه حالا که اکسنت دارم، حالا که زبانم مثلا به اون خوبی نیست، حالا که یه مقدار کارایی که میکنم یک کمی از نظر شما به دلیل سابقه فرهنگی نه اینکه ایبویرا داره غیر عادیه، نه حداقل اینجایی هم که انتخاب منه، من دارم عجیب و غریب عمل میکنم. البته تو همین امریکا هم 10% 20% 30% پسر دختر تو این سن و سال هستن که نه دوست پسر دارن نه دوست دختر دارن، نه میخوان داشته باشن، و ای بسا بعضی وقت میخوان و چون ندارن از این حرفا و بازیایم که الان دختر شما در میاره در میارن. اما اینا مسائل و مشکلات بچه های در حال رشد. ضمناً این نکته رو میخوام بهتون بگم که من در اون سیدی 13 تا 19 سالگی ما آوردم زمینه های جنسی مطالعات نشون میده چیزیست که ما هستیم، نه اینکه عمل میکنیم یا داریم. این منم رست مثل قدیست که من دارم، من چجوری میتونم فرض کنید 10 سانتیمتر کوتاه‌تر یا بلندتر درش بیارم یا نشونش بدم؟ خیلی زود مشخص خواهد شد. بنابراین اگر دختر شما کسیست که یه ویژگی‌های روانی از نظر جسمی و جنسی و احساسی و عاطفی داره، تمام غم خوردن و کوشیدن شما میتونه اون حادثه‌ای رو که شما بد میدونید و مانعش میشید 6 ماه عقب بندازه، نه اینکه از بین ببره. بنابراین من پدر و من مادر هر کاری بکنم فقط میتونم یه تغییرات کمی رو به وجود بیارم، اونم معمولا حتی تغییرات نیست، به تأخیر انداختن. اما روزی که اون میاد با شما راحت و آسوده حرف میزنه و احساس میکنه که قرار نیست از شما بترسه و چیزی را از شما پنهان کنه، اون وقت است که او و شما هر دو بردید. علاوه بر رابطه خوبی که پیدا میکنید، مانع از این میشید که فرزندتون اشتباهات بزرگ فاحشی بکنه که پاش میتونید بایستید، ولی مواردی از این قبیل اصلا اهمیتی نداره. حتی بسیاری از اوقات بچه ها از این طریق بیشتر محفوظ میمونن. جان
بفرمایید، مثلا چیزی که میگه اینه که میگه انقدر مسائل روابط جنسی توی مدرسه به صورت آزاده و همه بچه ها دارن، میگه مثلا استفاده از مواد، حالا مدرسه هم که میره مدرسه یه جای محل بدی نیست، ولی تازه شاید یکی از محلهای خوب امریکا هم باشه، ولی میگه مثلا انقدر مسئله بد تو مدرسه استفاده مواد هم معمولیه، فقط اینکه مثلا نه. مواد بکشی و رانندگی کنی، اینکه مشروب بخوری رانندگی کنی،
نه. نه 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 ببینید
نه.
بله نه ببینید، این بحثش بحث این است که یه مکانیک بگه همه ماشینا خرابه، برای که مکانیک، ولی ما که تو خیابونیم نمیبینیم. نه، این حرفی که در بیشتر بچه‌ها در سن 15 سالگی مواد، من اصلا هیچ جای امریکا درست نیست،
میگه همه همینجورن، خب. همه میخرن.
خب نه ببینید، دختر شما نه صبر کنید، دختر شما دروغ داره میگه، چون این که میخوام بگم، این اولا یه مقدار میسازه، بعد از اون مثل این مونه که من یه تصادف ببینم بگم آدما تصادف میکنن، بعدم فکر کنم این قاعده کلی است. نه، درست نیست. بنابراین صحبت و حرف این است که در این حد درستی است. بعدم اگر حرف چنین است که دخترم تو میبینی در دوربر این حرفها که تو میزنی، ما بنابراین بهتر همین یه ماه دیگه برگردیم ایران یا بریم یه جای دیگه که از این خبرها نیست. وقت هست که ببینید نظرش به تدریج عوض میشه. بچه‌ها یه گرفتاریشون که هر وقت بهشون میگه چرا این کار که میگه همه میکنن و دروغ. یعنی من بارها عرض کردم بنده در شهر لس آنجلس الان 32 ساله دارم زندگی میکنم. من فقط توی یه مهمونی رفتم که توش مریوانا بود. از نظر من اصلا در شهر لس آنجلس مواد مخدر نیست. برای که من یه دونه مهمونی واسه مثلا 10,000 تا مهمونی دیدم. ولی دوستانی هستن که معتقدن همه دارن میکشن. چرا؟ برای که راست میگن. تو 100 تا مهمونی رفتن با همون دوستاشون همه دارن میکشن. خب معلومه همه راست میگن. همه عرق خورن و همه مواد مخدر مصرف کردن. مهم شبکه ارتباطیه. مهم این است که من و شما کجا داریم میریم. نتیجتا دخترتون حرفی درباره مدارس میزنه درست نیست، برای که مدارس درصدیه.
درباره مدرسه خودش حالا
من اونم درست. حالا بیخودی با من شما اون بحثو نکنید. دخترتون من دیگه از این مشخصه بگم داره دروغ میگه، برای که من پروانه. خب اینا رو به همین جهت است که حرف شما وقتی آگاهی داشته باشید، شما میتونید به آمارا نگاه کنید، به شما میگن تو این شهر بچهای 16 ساله مثلا 17% ممکنه مواد بخوره، پس 83% نمیکشه. پس به نام همه میکشن نیست. و بعدم اینا کسانی هستن که پدر و مادر معتاد دارن، خانواده‌ای گرفتار دارن، پدرشون هم در این حال زندان بوده. خب به پدر و مادر تو چه ارتباطی داره؟ پس اگر میخواید بحثی باش بکنید، اگر میخواید یه مقدار باید آگاهانه باشه، به همجد است که کمک بگیرید، صحبت بکنید با دوستانی که این مسائل رو میدونن. ولی وقتی که دخترتون در باز کرده باهاتون حرف میزنه، این فرصتی است که شما مانعش بشید که مسائل پیدا کنید. در این گونه موارد هم بگید من میپرسم، باشم بحث نکنید، بگید میپرسم ببینم حرف درست یا نه، درست مثل مطلبی که الان گفت نیست این حرفش درسته.
نه میدونیم که مدرسه مثلا خصوصی یا مدرسه
نه، اونا خیلی فرقی نمیکنه. بعضی از آخ باز بین رفتید شما سراغ حساسیت هاتون. تو مدارس خصوصی هم بچه‌ای که بخواد بره دنبال کارا میره. من نمیگم مدارس با هم فرق نمیکنه، بسیار فرق میکنه، ولی راههای اینجوری پیدا نکنید، راههای اینجوری پیدا نکنید، چون برخی از اوقات خیلی کمک میکنه. من متاسفانه به آخر وقت رسیدم و ناچار باد خداحافظی
کنم. خیلی ممنون.
شنگان ارجمند، به پایان برنامه رسیدیم. فردا به دلیل سفری که به ونکوور کانادا دارم در خدمتتون نیستم. برنامه دیگری تقدیم میشه. به امید گفتگوی با شما روز دوشنبه ساعت 3 بعد از ظهر. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند.
در حال حاضر بسیاری از افراد به دلایل مختلف قادر به پرداخت اقساط ماهانه منزلشان نیستند و تحت فشار طلبکاران در آستانه از دست دادن منازل و یا اعلام ورشکستگی قرار گرفتند. تیم وکلای لون ریلیف لویرز خدمات خود را در زمینه ترمیم وام لون مودیفیکیشن و یا اعلام ورشکستگی با استفاده از چپترهای 7 11 و 13 به شما عرضه می‌کنند. اگر در حال حاضر پرداخت اقساط منزلتان به تأخیر افتاده و یا برای کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از فورکلوژر نیاز به کمک دارید، نگران نباشید. 1-888-644-0404 در لون ریلیف لویرز ما برای مذاکره با وام دهندگان و در صورت لزوم مبارزه با آنان در زمینه کاهش اقساط و نرخ بهره، بروز کردن اقساط عقب افتاده، تبدیل بهره های آرم به بهره های ثابت با نرخ کمتر و حتی جلوگیری از فورکلوژر در اختیار شما قرار می دهیم. 1-888-644-0404
Administrated by Law Offices of Mark Rosenberg.
دکتر رضا ترشیزی جمعه همین هفته از ساعت 2 تا 3 بعد از ظهر در رابطه با جوانسازی صورت و بدن با شما سخن میگویند. 818-789-9393 818-789-9393
یک شنبه ششم فوریه، شب یادها و خاطره ها، شب پیوند موسیقی اصیل ایران و دوستدارانش، شب کنسرت با شکوه شهلا سرشار و احمد آزاد. به رهبری کاظم عالمی. مکان ویلشر ایور تیتر. زمان هفته بعد از ظهر یکشنبه ششم فوریه را به خاطر بسپارید.
تو بکردم امشب شکستم.
فروش بلیط در فروشگاه‌های معتبر ایران، تلفن رزرو و اطلاعات 310-475-99-24 424-901-92-79. با سپاس از همکاری و حمایت مرکز ایرانیان و مرکز ایران شناسی دانشگاه.
ای تو بی تکرارتر از حادثه، بیش از این
منتظر The House of Legends با افتخار تقدیم میکنند شنبه، یک شنبه و دو شنبه، 12، 13 و 14 فوریه.
آهای فریاد فریاد عزیزم داره
میشه هفته عشق، آسیه جردان عشق، امید
هوا هر وقت که بارونی
دوازدهم، سیزدهم و چهاردهم فوریه با امید در این آگاه همیشگی شما کابل تهران. تلفن اطلاعات 818-985-5800